به برکت مولود امروز خدا نظرش رو بر همه ما جلب کنه و برکاتش رو نازل کنه و وجود زیجود پدر گرامی ایشون امام رضا علیه السلام رو که مایه فخر و مباهات مادر ایرانه انشالله ما رو از برکات ایشون و فرزند گرامیشون بیش از پیش بهرمند کنه انشالله. سوره متففین قسمت دوم درس 44. تکرار کنید. خب سوره متففین رو آغاز کردیم، آیات آغازینش رو تا آیه ششم خواندیم، از آیه هفتم میرسیم. در سوره متففین در حقیقت ما در قالب چهار درس اینجا بیان شده که البته کل سوره سره سه سیاقه، سه بخشه، سه گروهه. گروه اول آیه یک تا شش بود که خوندیم. گروه دوم از همه آیه هفت شروع میشه تا پایان در قد متففین سه مونم میگیره، یعنی ما تا پایان آیه 28 در واقع همین سیاق دومه. دوباره از آیه 29 تا آخر سوره سیاق سومه. حالا من امروز این دو سیاق دوم رو که دو درس میشه اینا رو بهتون اشاره میکنم، میگم یه جنبندی پایانی هم داره، جلسه آینده راجع به کلیت سوره خواهم گفت و اینها. داستان دوباره هم داستانه که خدا خیلی روش اصرار داره، به اینکه منشأ تمام مشکلاتی که ما داریم اینی که ما دوچار بیباوری هستیم و دوچار روحی تکذیب و انکار کردن حقایقی که بس بهش معتقد باشیم و اینها. از جمله اون حقایق تکذیب روز قیامته. حالا یه وقتی تکذیب لفظیه میگه ما قبول نداریم، یه وقتی عملا ما تکذیب میکنیم و اینا فرق میکنه. رفتار ما مگه حکایت از این داشته باشه که ما قیامتی رو قبول نداریم، نتیجهش یکیه. چه به لفظ چه به عمل شما تکذیب کنید فرق نمی کنید، به هر حال نتیجه‌ای که پیدا میشه همینیست که به عواقبش هم همینه. خیلی از مؤمنان به جهنم واصل میشند، اینا در حد کافر نیستن به قیامت، مؤمن به قیامتند ولی مؤمن فاسقند، به اقتضای ایمانشون رفتار نداشتند. خب اینا آخرش همین میشه که میشه. بنابراین این که صرف کسی بگه من لفظاً مکذب نیستم، مکذب نباشه، اصلا اینجوری نیست. مهم قصه اینه که ما رفتار و مطابق حوزه ایمان باشه، نه فقط لفظمون. خب کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ترجمهش با هم مرور میکنیم. کلا چنین نیست، گفتم کلا یعنی هفت تا لا، یعنی هفت بار کسی بگه لا 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 میشه یه کلا. هرگز اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست. کلا یک انکار و یک ردعه، ردع، رد یعنی رد کردن و قبول نداشتن. و انا اینطور نیست که متفهمین میپندارند اینا. ان همانا کتاب الفجار سرنوشته پلیدکاران. کتاب همونه سرنوشته، کتاب نوشته، سرنوشت اون چیزی که برای اینان محتوم شده. فجار هم که جمع فاجره، یعنی پلیدکاران. لا حتما فی در سجین، سجینه، سجین یک زندان ابدی در جهنم. حالا تفاصیلشو خواهیم دید اینها. یعنی آخه ما آدم ها چند گروه میشن دیگه، دیگه که میرن جهنم و جهنم بعد از چند هزار سال آزاد میشند ایشالله مثل اکثر ماها، ولی عده اونجا مخلط خواهند بود، یعنی هیچ وقت اونجا خلاصی نخواهند داشت اینا. ظاهرا سجین کسی وارد شد جاییست که امکان خلاصی نداره. حالا واجهش هم بعدم بهتون میگم از چیه و چرا اینجوریه. و ما ادراک ما سجین، و تو چه چیز تو را آگاه کرد که چیست سجین؟ و ما ادراک چیز آگاه کرده تو رو. گفتیم تعبیر ما ادراک برای جلب اهمیته، برای مهم بودن موضوعه. خیلی بحث مهمیه، خیلی جدیه قصه سجین. خب سجین چی است؟ کتابون مرقوم، سرنوشتی است که چیه؟ رقم زده شده، رقم زده شده. کتاب مرقوم چه برای آدمای خوب چه برای آدمای بد مشترکه. من تا آدمای خوب بعدن میخونیم میرن تو علیین، آدمای بد میرن تو سجین، ولی هر دوشون دارای کتاب مرقوم هستن. سرنوشتی چی؟ رقم خورده، روشن و نمایان بر اساس اختیار و اراده خودشون. ویلون یوم اذن لل کذبین، ویلون وای در اون روز، یوم اذن در اون روز بر تکذیب کنندگان مکذبین. کی هستن؟ الذین یکذبون به یوم الدین، کسانی که دروغ می شمارند روز جزا رو، یوم الدین روز جزا. و ما یکذبو بهی الا کل معتد اثیم. ما یکذبو دروغ نمی شماره بهی اون روز جزا رو، الا مگر کل هر معتد تجاوزگر عظیم گناه پیشه، تجاوزگر گناه پیشه. اذا تطلا علیه آیاتنا، هنگامی که تلاوت میشه بر او آیای ما، قال اساطیر الاولین، میگه چی؟ میگه اینها افسانه های پیشینیانه. برد رو فرد دیگه. کلا اصلا اینطوری نیست که اینا خیال کردن. بل یعنی چی؟ بلکه ران علا قلوبهم ما کانو یکذبون. اینطور نیست که آیت قرآن افسانه باشه، بلکه ران علا قلوبهم، زنگار زده بر دلهاشان چی؟ آنچه که اونا کسب کردن از گناه. گناه زنگار قلبی ایجاد کرده برای اینا. ران علا قلوبهم ما کانو یکذبون، ما کانو یکذبون گناهشونه، اون چیزی که به دست آوردن چیه؟ کار خلافه. مکذبین چیکار میکنن؟ صبح شب گناه میکنن. ران علی قلوبهم، مال به صورت زنگاری در حقیقت قلب اینا رو گرفته. اصلا دیگه متوجه حق نیستن. اصلا نه متوجه نیست، اصلا از حق بدشون میاد. اصلا حرف خوب که میزنی متنفرند. اصلا از آدمای خوب بدشون میاد. یعنی انسان به اینجا میرسه. یعنی نفرتی که ایجاد میشه به خاطر اون فضای بدی که توش هستن و اون ابتلاعاتی که دارن و اون انحرافی که تو دل قلبشون اتفاق افتاده. یه وقت عیدید از قرآن بدید اومد و از فضای معنوی و چیه اینها، بدون که دیگه کارت به جای باری کشته شده و خطرناک شدی دیگه. داری میری تو دره که انشالله دیگه چی؟ دیگه تمام بشه، دیگه کلک کنده بشه برای همیشه دیگه. به هر حال این سجین و منتظر تو اینا، اگه خدایی نکرده انسان به این نقطه برسه. مگه برگرده؟ برنگردم؟ نه. برام ذره ذره آدم میره، آدم یهو که نمیره که. گناه که میکنه دونه دونه گناه میکنه، ذره ذره. الان داشتیم راجع به یکی از گناهان کبیره که هم فحشه صحبت میکردیم، الان جای جلسه داشتیم. بد دهنی، اصلا میگه که بعضی رو سقشون کج گذاشتن. نه خانوما دیگه بد دهنی خب طبیعیه دیگه، زن دیگه ناراحت میشه دیگه، چیکار کنه؟ خواست بریزه بیرون دیگه. خب بذار یه چیزی بگه دیگه، حرفا چیه؟ ابراد شما یه چیزی بگی، ولی قرار نیست حرف زشتم بزنی. به هر کسی هر چیزی دلت خواست بگی و اینا، حج بکنی، گوش دادی؟ حج بکنی و اینا. مرد بدتر، مرد به مراتب بدتر اینجور باشه. هیچی باعث هیچ ما نه، حالا ما با اینا چی رفتار کنیم بس دیگه است. ما خودمون باعث کار کنیم فعلا اینجوری نباشیم. اب نداره بددهنی با بددهنی جواب داده میشه. اصلا بایستی خیلی متین، خیلی سنگین، خیلی مؤدبانه به ائمه ما بدترین صحبت ها، بدترین کلمات داده میشد و اینا. اصلا برخوردش اینجوری نبود، یک کلمه بد کسی نشنید، زشت‌ترین حرفا رو گفتن بهشون. الان پشت سر مقام معظم رهبری شما نگاه کن چی چقدر حرفای بی ربط نمیزن، چقدر میگن، چقدر در روشون میان، یا نامه مینویسن، چقدر اوه. ولی شما هیچ وقت کلمه این که دال بر این باشه که حالا در صد بیلونالیش، داخلیش، خارجیش، هزار جور. نه اصلا ما مهم اینه که فرهنگ ادب و نزاکت و رعایت عفت کلام داشته باشیم. خیلی مهمه. گوش دارید؟ اینه کسی نداشت دیگه، همینی که هست دیگه. نیست دیگه. بچه ها دیگه بدتر میشن، حتما بدتر میشن. من یه بچه محیط بیرون خوبی داشته باشه، اونجا راهنماییش کنند و یه خود مؤدب بار بیاد. بله بله، بچه یه دوربین فیلمبرداریه، یه در حقیقت دوربین فیلمبرداریه. یعنی هم صدا رو ضبط کنه، هم تصویر رو ضبط کنه. از پدر و مادر خودش. همه رو از بچگی، از همون چند ماه، حتی از دوران رحمی، در حقیقت دوران جنینی بچه ثبت و ضبط کنه رفتارا رو. هم تاثیر داره روش. تمام رفتارهای مادر در دوران چیز رو بچه. لذا توصیه شده که مواظب باشید در حقیقت زنی نگیرید که از خانواده فلان باشه چی نباشه، هم برای دوران جنینی توصیه شده. ان العرق اساس ژن تاثیرگذار خیلی چیه مردم اینطور. برای دوران برای تربیت چون در حقیقت مادر داره راهبری میکنه کار رو، خیلی مادر موثره، خیلی موثره. لذا دخترها خیلی خوب تربیت شدن اگه نسل خوب با میخوایم. خیلی مهمن، چون اصل تربیت دست ایناست و اینا. تغذیهشون، رفتارشون، حرکاتشون، رعایتاشون، گناه نکردنشون. تأثیر روحی گناه که میاد مستقیم میره رو جنین، تأثیر منفی میذاره. همونطور که غذایی که شما میخورید کافی ناپاک باشه میره رو جنین تأثیر میذاره. دوران شیردهی 2 سال تمام منعکس میشه تو بچه. برای چیزی حدود 3 سال مستقیما مادر تمام وجودش در اختیار بچه است و تمام وجودش تاثیرگذار رو بچه است. در اختیار مثبت و منفیش. خوب باشه خوب، بد باشه بد، فرق میکنه. اصلا اوه که سازندگی داره یا عدم سازندگی، خدای نکرده. بنابراین خیلی بایستی. این که میگم وظیفه زنها خیلی سختر از مرد هاست، واقعا خیلی خیلی سختره. واقعا من تصور میکردم که یه مادر یه خانم چقدر، حالا بدبخت کسایی که مسئولیت بیرونی هم دارند بخوان خونهشون رو خوب اداره کنن، اینا دیگه واقعا کارشون دشواره، خیلی پیچیده است. خیلی مردم مسئولیتشون خیلی جمع و جوره. خیلی حالا هرچی هم کار سنگین بیرون داشته باشن، به هر حال همین دغدغه طبیعت یه بچه، مواظبت از یه بچه کوچیک، توجه، اصلا کل ذهن انسان رو به خودش مشغول میکنه، کل روح انسان رو درگیر میکنه. اینا مسئولیت سنگینیه خیلی. لذا موقعیت زنها نفرمود الجنات تحت رجال، چی تحت اقدام رجال یا آبا، به زیر پای پدران است، گفت به زیر پای مادر. به همین خاطر گفته، بی جهت نیست. خیلی موقعیت مادرها در فردای قیامت عالیه، بسیار موقعیت ممتازی دارند، به خاطر همین زحمتاشونه. خدا این شرایطی که دارند، خدای نگر از اون ور بیفتن، مادری نتونه حقش ادا کنه، دیگه نابودیم دیگه. تأثیرم خیلی بیشتره. لذا تأثیر مادر در تربیت چندین برابر چیه؟ پدره. اینو شک نکنید شما. این معناست اینست که پدر تکلیف نداره، وصفه نداره. چرا؟ اونا محفوظه. من انکار نمی کنم که ما هر وقت بودم یه چیزی به مادر بگیم بودم بابا محفوظه. اصلا من نمایشگاه قرآن امسال گفتم خانواده رو به وظایف پدری صحبت کنم، فقط بگم بابا کیه تو خونه، چی کار است، اصلا نسبتش با این بچه چیه. خیلی بس مهمیه و غفلت هم داره جامعه ازش، خیلی ازش غفلت داریم. هر چی گفتیم اومدیم گفتیم زنا، مسئولیت من زنا، تربیت من، نه اون که محفوظ جاش، ولی مردم نقش دارن، اون محفوظ. ولی حالا چون فضامون الان اینجوریه دارم عرض میکنم. خب چی داشتیم میخوندیم؟ ما تو ترجمه این بی خود منحرف میشیم اینا. کلا، هرگز، این چه ما کانون یک سبونو گفتیم، کلا این چنین نیست، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، همانا که اینها اگه دست از گناه نکشن خب از کرامت و قرب پروردگارشون در اون روز حتما چی هن؟ محرومن، محروم شدگانند. این استفاده نمی کنن. محجوبون، محجوب کسی میگن از ایسی محروم شده، پرده میاد نمیذاره ببینه، استفاده کنه، ورود کنه، محجوبه. محجوبه یعنی ممنوعه، محظوره، محرومه. ثم انهم لصال الجحیم، سپس همونها هستن که وارد چی میشن؟ حتما وارد دوزخ میشن. سال میشه وارد شونده، سالن، سالیانه، سالون است. سالون مردانی که وارد میشن. ببین تمام جهنم و جهنمیا رو همه با صیغه مرد میگه و اینا. گوش دادی؟ اصلا کاری به خانوما نداره. نه اینجوری نیست. زن و مرد در قرآن به شکل مرد میاد و اینا. حالا فرق نمیکنه. اینجا سالات هم میتونست بگه. بله؟ اسم دیگه؟ سالن، سالیانه، سالون. سالیتون، سالیتانه، سالیات. سایل. مثلا رامن، رامیانه، رامونه. رامون وقتی اضافه میشه نونش میفته میشه رامو، سالو، رامو. آره یکیه. سالو یعنی وارد شوندگانن، نه وارد شوندگان اونا نوشته دوزخن. سالو یعنی وارد شوندگان. اسم فاعله، بعدم میخونه اسم فاعله، متعلق خونده دیگه، نه بلدی بعدم تو اسم فاعل و متعلق شم میخونید. ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون، سپس به اونها گفته میشه که هذا الذی، این است آن چیزی که کنتم بهی تکذبون، به اون چیزی همیشه دروغ میشمردید. ببین کنتم بهی تکذبون، کنتم تکذبون یادتون میشه ماضی استمراریه، ماضیه کانه به اضافه فعل مضارع میشه ماضی استمراری. کانه یضرب یعنی چی؟ میزد، یعنی دائما میزد. پیغمبر خدا کان یقول، میگفت، دائما میگفت، دائما پیغمبر خدا میگفت. حدیث امروز صبح اون که کسی که لغزش های مسلمان تعقیب کنه خدا لغزش رو تعقیب میکنه، و کسی که خدا دنبال لغزش کسی باشه او رو مفتزخ میکنه ولو توی عمق خانه خودش باشه، یعنی از خانه چم بیرون نیاد، مفتزه اجتماعیش میکنه. کسی که دنبال لغزش های مردم باشه ور بره به شخصیت مردم و اینا، فی جوف بیته داره تو روایت بشه. یعنی شوخی نداره. این جمله بود که دائما پیغمبر خدا میگفته، از احادیث های کان یقولویه. کان یقولوی یعنی میگفت، همیشه میگفت. حال دیگه بعدن بله بله. کان یکذبو، کانا یکذبان، کانو یکذبون. کانو یکذبون این چی؟ دروغ میپنداشتن، تکذیب میکردن دائما. کانت تکذبو، کانتا تکذبانه، ها کن یکذبن. آره دیگه کانه رو ماضی صرف کن. ببین کانه، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن، کنتا، کنتما. این که هیچی ماضیه، اینا مضارعه. کانه ماضی، مضارع که بیاد میشه ماضی استمراری. کان یکذب و دروغ میپنداشت در قرم، یعنی یک سره میگفت دروغه، دائما میگفت دروغه. آره ماضی استمراری. بعد ماضی استمراری چه کاریه؟ کاری در گذشته به صورت دائمی و مکرر انجام میشده، ماضی استمراری. خب ماده کتبر اینجا ما کتب یعنی پیوند دادن دو چیز به یک دیگر، در اصل دوختن و پیوند دادن دو قطعه چرم به یک دیگر رو عرب بهش میگه کتب. به نوشتن هم کتابت گفته میشه. چرا؟ چون به وسیله نوشتن بعضی از حروف با بعضی دیگه پیوند برقرار میشه بینشون. به کلام هم کتاب میگن، بخاطر اینکه حروف در تلفظ با هم دیگه جمع میشن، پیوند میخورن. کتاب مصدر به معنی مکتوب، کتاب یعنی مکتوب، یعنی نوشته شده. این کتابه یعنی نوشته شده. مصدر به معنی مفعول که گفتن اینه، همین مصدر به معنی چی؟ مفعول. کتاب به معنی مکتوب. اینو یاد بگیرید. خیلی وقتا مصدرها به معنی مفعولن، بعضی وقتا به معنی فاعلن، بعضی وقتا به معنی مصدر. مثلا میگن هاذا فعلک، یعنی هاذا مفعولک. فعل یعنی کار، این کار توست، نمیگن کار، میگن این کار کرده توست، این انجام شده خودته. هاذا فعلک، فعل انجام دادن، ولی به معنی انجام شده است، اسم مفعوله، مصدر به معنی مفعول. کتاب مصدره یعنی نوشتن، ولی به معنی نوشته است. نوشته یعنی مکتوب. آه زیاده تو عربی، خیلی زیاده. بهش میگن مصدر وصفی. مصدر وصفی که ممکنه تو صرف دوره عالی بخونید شما، حتی دوره متوسط هم نیست، یعنی همین مصدر معنی اسفال اسم مفعول میده. زیاده تو عربی. خب یکی دیگه معنی کتابت واجب کردنه. بله کتب علیکم الصیام یعنی واجب شده، نوشته شده. نوشته شده به نفع وجوبی. کتبه یعنی وجبه، یعنی واجب شده. کتابت یعنی واجب کردن. اکتتاب جعل رو نویسی کردنه. استنساخ قال و اساطیر الاولین اکتتبها، گفتن این همون افسانه‌های پیشینه که پیغمبر از اونها رو نویسی کرده. گفتن قرآن چیزی نیست، هم افسانه‌های پیشین داستانه رفته رو نویسی کرده، پیغمبر خودش جعل کرده و از افسانه پیشین اکتتاب کرده. اکتتاب کردن چی؟ رو نویسی کرده، استنساخ کرده، یعنی اکتتاب. خب کتبه نوشت و مقرر داشت یا واجب کرد. کاتبه مکاتبه کرد، قرارداد بست. اکتتبه نوشت، رو نویسی کرد، نسخه برداری کرد. کتاب نوشته شده، نامه، کاتبی نویسندگان، کتب نوشته ها، مکتوب نوشته شده. اینا دیگه بلدید ماشاءالله، حرفه اید. یه سی تو این مایه ها یواش یواش در این راه میفته. واژه جزء سیام گرفتید؟ بهتون دادن؟ نخوندید هنوز؟ یه کتابچه کوچولوئه، کل واژه جزء سیام تنظیم شده ان شاءالله در اختیارتون ان شاءالله. به وقتش هر وقت صلاح دیدیم. تفکیک واژگان از چه معنی؟ خب برای شما عرض کنم که آره اون داره میاد. گفتم کاراش انجام دادن ان شاءالله در اختیار میذاره. جلد چهارم دیروز نوشتم که بیاد انشالله فردا پس فردا جلد چهارم بهتون میده که دیگه تموم شد جلد چهارم ببینین، اونم انشالله انجام میشه. دیگه کلمات جدید فقط فجار یعنی چی؟ پرید کاران، سجین، زندان، مرغوم نوشته شده، مکذبین، معتد. بعد معتدنه بشتر معتدن، این تنوینش تنوین حساب شده است. اعتدا یعتدی، خوندید امروز یا نخوندید؟ یعتدی اسفالی بشه معتدن. معتدیان، خب معتدیان تو چه اطلاقی ساکه معتدین میشه معتدن. معتدن همینه، یه داشته یهش افتاده بعد اینجوری شد. حالا اینا میخونه اسیم گناهکار، تطلا تلاوت میشه، اساطیر افسانه ها، اولین پیشینیان، رانه زنگار زده، قلوب کانو کانو بودن، یک سبون کسب میکنن، اما کانو یک سبون ماضی استمرار یعنی چی؟ کسب میکنن، دائما کسب میکردن، یعنی کارشون همین کارو میکردن. هی کانو یک سبون یعنی دائما همین کارو میکردن. کانو یک سبون گرفتید، ماضی استمراری. یا علی، محجوبون محروم شدگان، سالو اسفاله وارد شوندگان، نونش افتاده بوده سالونه، یقال گفته می شود، کنتم بودید، تکذبون دروغ می پندارید، اما کنتم تکذبون دوباره ماضی استمراری، دروغ می پنداشتید نسبت دروغ می دادید در گذشته، دائما این کار می کردید، دائما گفت اینا دروغه. یکیسی دائما در گذشته کاری انجام داده شده میشه ماضی استمراری. خب برای شما عرض کنم که شما یه زحمت بکشید ما تو ادامه هم بریم، چون بعدا اینا رو میایم اینا رو میبینیم، اینا درس بعدا می نگاه کنید، طبعا یه جایی توضیح لازم شد یواشکی براتون بدم، چون دیگه اینا خیلی کار خاصی نداره. تکرار کنیم با هم دیگه. این هم یه نگاه کنین، چون ادله همونه، این داستانی که قبلا دیگه، حالا برعکسش خدا میگه. نه خیر، همون سیاق دوم همه، فعلا هر دو اینا سیاق دومه. سیاق دوم یه مجموعه ایست که خوب و بدار داره با هم در حد میاره میره جلو. اینها کلا چنین نیست که مکذبان میپندارند، خیال میکردن ان کتاب الابرار لفی علیین، سرنوشت آدمای خوب و نیک در کجاست؟ علیین. علیین کجاست؟ مرتبه والا نزدیکی به خود خدا. علیین یکی از مراتب ویژه و بالا و متعالیه، آدمای ابرار میرن اونجا. و ما ادراک ما علیون، شما چه میدونی که علیون کجاست؟ یادتون باشه سجین زمین هفتمه، علیون آسمان هفتمه. تو سلسله مراتبی که برای زمین آسمان میگن، یعنی پایین ترین جا زمین هفتم میشه، بالاترین جا هم آسمان هفتم میشه، تو روایت داره اینا. یعنی آدمای چیز در حقیقت فجار مقابل ابرار، فجار میرن سجین زمین هفتم، ابرار میرن علیین چی؟ آسمان هفتم، بالاترین نقطه، نزدیک خدا خدا. کتابون مرقوم، آه ما علیون چیه واقعا؟ این کتابون مرقوم. بله؟ چون علیین مجروره دیگه، تو اولی مجروره، بعدا میخونی اسم فاعل در حالت جری یا نون میگیره، خب؟ در حالت رفعی واو و نون میگیره، تو بعدیش چون خبر مرفوعه، مرفوع که باشه واو و نون میگیره. کلان هر اسم فاعل اسم مفعول اینجوریه. ناگهان میگیم زاربون و زاربین، کاتبون و کاتبین. کاتبون حالت رفعیشه، کاتبین حالت نسبی و جریشه. میخونید. خب کتابون مرقوم، کتاب مرقوم چه سرنوشتی؟ رقم زده شده، نمایان و آشکار. یشهده المقربون، که مشاهده میکنن اون رو، کیا؟ مقربان درگاه خدا. پس ببینید رفتید یه مقربون هم بده گهید اینجا، چند تا گروه بده کردید؟ علیین، بعدش چی؟ مقربون. برو بالا. این ابرارم که دیدید ابرار. این الابرار لفی نعیم، همانا که انسانهای ابرار چی هن؟ نیکان، در نعمت فراوان هن. نعیم نعمت زیاد، فراوان به وفور. علل ارائک ینظرون، اونا چی هن؟ اونها کجا نشستن؟ بر تختا دارن چیکار میکنن؟ ینظرون، نظاره گرن. حساب کن یه فضای خیلی مصفا و زیبا و عالی، سرسبز خشکه، آب جاری از زیر، برای که اقسام پرندگاه، فضای مطبوع پاییزی، مطبوع همه چی، مطبوع همه خدمتگزارا در خدمت، همه چی فلان. بعد شما یه محبوبی هم داری تازه، یعنی اون کسی که دوست داری باهاش زندگی کنی، باهاش باشی، تخت نشستید رو در رو، دارید این منظره زیبا رو می‌بینید و با هم حرف می‌کنید، نگاه می‌کنید. به چی نگاه می‌کنید؟ به عالی‌ترین جمالات، زیباترین مظاهر حضرت حق. بعد با هم صحبت می‌کنید و اینا. تصور بهش بکنی، یه ذره به دنیا دیگه علاقه نداری و کنده میشی بری سمت دیگه، اونجا رو به چنگ بیاری اینا. قرآن هم خیلی بهش تو زیبا تصویر کرده. ما یه خورده خودمون حوصله نمی‌کنیم اینا رو با دقت ببینیم اینا. فوق‌العاده نعمتاش عجیبه. اون که جهنمش خطرناکه، بهشتش خیلی زیباست. میره رو تختا نشستن. برایشون من گفتم که نگاه میکنن. حالا حرفا میزنن، نگاه میکنن. بعد حالا اونجا بحث زن و مردی هست، انسان با انسانای خوب میره. من امروز صبح داشتم میگفتم به دوستان، محرومیتایی که تو بعضی از روایت وارد شده برای بعضی از گناهان، خیلی‌ها بهشتی میشند ولی حسرت زده هستند. میگه که خب من بهشتم درسته، ولی خیلی دوست داشتم با این علامه طباطبایی من برم یه 10 دقیقه بشینم اینا چی میگن با هم دیگه صحبت میکنم، من استفاده کنم ببینم ایشون باهاشون باشم. میگن نه رتبه تو پایینه، برو اونجا. تو بهشتی ولی توی مرتبه خودتی. میگن اقرا ورقا، اقرا ورقا، یا بخونی درجه برو بالا، یا بخونی درجه برو بالا. شما به تعداد آیات که مسلطی، خوندی، فهمیدی و عمل کردی، درجات در بهش تعیین میشه. میگه که نمیشد من در کنار انبیاء الهی، حضرت ابراهیم رو ممکنه نشونت بدن اونجا، نمیشد ما با این انبیاء الهی بودیم، مثلا فاطمه زهرا ممکنه تجلی کنه، مثلا یه لحظه ببینید و اینا. آرزو میکنید من کنار بیبی نمیتونم باشم، با ایشون باشم، بشینم صحبت کنم فلان، یه حسرت به دل میونه اونجا. رتبت بس ببینی چیه. هر چیزی در اختیار هر کسی در بهشت نیست، رتبه ها و درجاتی که تعیین کننده است. لذا حتی برای بهشتیان هم روز حسرته، حسرت میخورن که رتبه های بالاتر ندارن. تو اینا این که بگید ما را بهشت ببرم دم در بهشتم را بدن، بدتره که بگو برم جهنم، بهتر از که بهشت دم درش برم. و اینا بهشت با انبیاء الهی بس مشهور شیم، با اولیاء الهی، با نیکان، خوبان، ابرار، مقربان، ها با اونا مزه داره و با اونا قشنگه. لازمش اینه که اینجا ما بار رو جوری بسته باشیم که بتونیم به اونجا بریم و برسیم و برسونیم خودمون رو. گرفتین؟ این چرا آجا مسیر رشد نیست؟ نه، اونجا تا عالمت قبل از حساب و کتاب مسیر رشد داریم تو برزخ. بله، انسان ها یه چیزای پیش پیش میفرستن، همین دنیا داره عمل میکنن، آثارشو در برزخ میبینن، یه چیز هم بعد خودشون میبینن، مقدم بهش میگن، یه مؤخر دارن. مؤخر اون چیزاییه که بعد از خودشون، فرزند صالح کار خوب میکنه میاد، اومدن چیزی از خودشون گذاشتن، مالی اموالی داشتن، برای شما از کنم که الان داره کار خیر میشه باشه. اینا هر کی هر ثواب میرسونه. جالبه، دوباره امروز داشتیم این رابطه عجیبی بود، امروز میخوندیم هی داره کسی که قضای مومن حاجتی رو برآورد کنه، یه آدم درمانزه، آدم مشکلداری رو، یه آدم وامونده و جامونده و مصیبت زده رو کمک کنه، دلش رو در حد حال بیاره، کمکش کنه، این حس مثبتی بهش بگیره. اینا یا یه عریانی رو بپوشونه، او در رحمت الهیه تا یک نخ اون لباس موجوده، تا یک نخ از اون لباس موجوده، رحمت خدا متوجه این کسیست که عریان رو پوشونده، با لباسی چیزی کمک کرده، در حقیقت این به نوایی رسیده. و اینا خیلی دنیا هم از این ور خیلی دقیقه، یعنی شما کوچکترین نیت خیری بکنی صاحبشو میبینی، نیت خیر، کوچکترین عمل خیر بکنی میبینی، کوچکترین نسل خوبی تربیت کنی، تا اون بچه هست و تا اون نسل موجوده تو خیرات هستی، معاذل اگه بد تربیت کنی تا اون نسل هست بدیش به تو هم میرسه. شریکی تو اول آخرش، تو همین کارا ما شریک تو اول آخرش ها گوشته. برای این تصور کنیم چیز را عجیب و غریب منتظر ماست اینا، یک کاری نکن اونجا تا بهش رفتیم تازه اول چی حسرت خوردن اون باشه که چی میشد ما مثلا میتونستیم بریم بالا و اینا. خب تعرف وجوه علی الارائکی انظرون، تعرف فی وجوههم نظره النعیم، در چهره هاشون طراوت و شادابی و نعمت فراوان دیده میشه، میبینی تو، میشناسی، میابی، تو میابی. خب میگه یسقون من رحیق مختوم، این انسان های مقرب ابرار نوشانده، یسقون چی؟ نوشانده میشوند، من از رحیق چی؟ شراب مختوم، زلال مهر شده، شراب زلال مهر شده. حالا دیگه چه شرابیه و چیه؟ ایزه بیدید یه وقتی سر فرصت براتون بگم. حالا امروز هم روز ولادت خوبه، ولی شراب ها و نوشیدنی های بهشت اقسام داره. اصلا یه بار راجع نوشیدنی که در بهشت نصیب انسان میشه دیوانه کننده است، از تأثیرات روحی معنوی عالی که داره و تنوع و جاذبه های زیادی که داره. اینها چون اقسام خوراکی ها از گوشت پرندگان و گوشت حیوانات متعدد و اینها و در حقیقت اقسام میوه‌جات و اینا که محفوظه در بهشت، بعد یه مجموعه نوشیدنی ها در بهشت وجود داره و اینها، حالا که برای جهنمی ها نوشیدنی دارن، خب برای بهشتی هم از این ور هست که یه قطرهشو تو این دنیا نمیتونی شما پیدا کنی، یه قطرهشو تو این دنیا نمیتونی. یکیش رحیق مختومه. خب این شراب مزلال مهر شده، ختامه و مهرش مسکن، به جای گل چیه؟ مشکه. این چیه که میبندن درش و اینا؟ مشکه. و فی ذالک فلیتنافسل متنافسون، باید برای دستیابی به اون آدمان که رغبت میکنن با هم دیگه چیکار کنن؟ پس باید رغبت کنن، رغبت کنندگان، یا بایستی با هم کورس بذارن کسایی که میخوان به اون درجات چیه برسن. تنافس میتونه هم رغبتش هم به معنی مسابقه باشه، که مسابقه دارن بس مسابقه بدن با هم برن اونجا برسن و اینا. جالبه که اون رحیق مختوم مزاجه من تسنیم، آمیزه اون شراب از چیه؟ از تن. خب پس رحیق مختوم که انقدر گفتی چیز عجیب و غریبیه، آمیزش تسنیمه. حالا بگو تسنیم چیه؟ عینن یشرب و به هل مقربون. تسنیم یه چشمیه که فقط انسانهای مقرب درگاه خدا از اون مینوشند. حالا برو سراغ تسنیم. تسنیم عالی ترین و بالاترین چشمه ایست که انسانهای مقرب درگاه حضرت حق از اون مینوشند. و یه نوشیدنی دیگه است، یه مرتبه و چیز متعالی. و ابرار یه رتبه دارند، مقربان یه رتبه دارند، و اینا ناظر بر هم دیگه هستند. شما در جایی در بهشت دارید که جهنمی‌ها رو می‌بینید، مشرفید. خدا مناظره‌های بهش جهنمی‌ها رو زیاد نقل کرده تو قرآن. ما سلککم فی سقر. ای پسرمو چی شد افتادی به جهنمی سقر و اینا؟ بعد سه تا جواب میده. میگه چی؟ میگه لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و نخوز و معل خایز. اینا میبینن، ناظرن بر هم دیگه. جهنمیان بهش دیاره میبینن، یه مراتبی داره، یه جاهایی هست اونا میون حسرت. اون دیگه چه حسرت عجیبیه؟ حالا یه وقتی تو بهش حسرت میخوری چرا مراتب بالا رو نداری؟ یه وقتی جهنم بهش دیاره میبینی حسرت میخوری، یه وحشتناکه. و تصور کن که بری جهنم، تصورش کن، دیوونه میشی و تمام کاراتو میذاری کنار. یعنی کارهای خلاف و کار آقا، کار شبهناکه نکن. چیکار داری تو؟ این حرف که شبهناکه نزن، تمام این صحنه شبهناکه نبین. ماهواره وردی تو خونه، بزن بشکنش، آتیشش بزن، برو وسط آید یه کبریت بزن زیرش. چرا؟ چون داری گناه میکنی باش، بچه‌هات هم دارن گناه میکنن. بچه نیمون اینترنت نمیتونی کنترل کنی، جمعش کن، بکن سیماش، اصلا پاره کن، اصلا کامپیوتر تو بردار، اصلا بر وقتی نمیتونی کنترل کنی، مدیریت کنی، داری میبینی به گناه و فساد دارید میافتید، جمعش کن، مسیری براش درست کنین. نمیارزه، به هیچیش نمیارزه. شما نگاه میکنیم اینه که ارتباطت با فلان شخص موجب اینه هر بار میشینید اول آخر فامیل رو برات میگه و اینا، تا بعدت نمیاد، شیطون لحظه میره تو جلدت و خلاصه همراهی میکنی باشه اینا. خب تعدیل کن رابطتو فعلا، صلاح نیست، چون خیلی آسیب روحی میبینی، از نظر روحی تنزل میکنی، هرچی میای این ور اونور ارتقایی داری، نماز شبی میخونی، رشدی، با سر میزنن زمین. اون زنی بیباکیه، اون آدم بیخیالیه، اصلا باکی، اصلا از حرفا متوجه میشه، مسخره میکنه اصلا، بابت اینکه تو بخوای بگی این حرفا رو نزن. خب نکن، خودتو خراب نکن. چرا؟ خب اینو ببینین، اینم یه نمال که داریم شنیدن ابرار، اینم زندگی ابراره. علو، علوه، ارتفاع و بلندی. واژه علو هم برای امور مادی میاد، اجسام و مکان ها، هم برای امور معنوی نفسانی میاد. فجعلنا عالیها سافلها، قرار دادیم بالای اون شهر و پایینش و بالاش. رفعنا مکانن رفعناه مکانن علیا، ما او رو به مقام بلندی ارتقا دادیم. علو وقتی برای خدا به کار میره به این معناست که او برتر و بالاتر از این است که توصیف کنندگان او رو توصیف کنند و تعریفش کنند. ان الله هو العلی الکبیر، این خداست که والا و بزرگ است. استعلا میره باب استفعال، طلب میکنیم، طلب برتری و برتری جویی کردن. گاهی معنا در اون پسندیده است، گاهی در اون نکوهیده است. استعلا همیشه بد نیست، بعضی وقتا خوبه، گاهی گاهی شما تو کارهای خیر بخوای استعلا کنی خیلی خوبه، تو کارهای بد استعلا بسیار بده. علا برتری جز قالب و چیره شد، تعالی بلند و رفیع شد، استعلا چیره شد، برتر شد، غلبه کرد، طلب این برتری رو کرد، طلبم توش هست. علو برتری داشتن، متعال بلند مرتبه، علیین مرتبه های والا و درجات و قرب به خدا. علیون هم همینه، فرق نمیکنه، علیین علیون رو حالت نصف جرین را طرف. عالیه بلند و برتر، علی بلند قدر و شریف، اعلا برتر، اسم تفصیل و این آره. دیگه این کارگاهش هم کارگاه ساده، نگاه میکنید اینا خیلی چی نیست. خب یه نگاه سریع بکنیم به اون چی اومده. ببینید یه نگاه اولیه بکنیم به مجموع اون چی که در سوره وجود داره، که من یه خورده در حقیقت سریعتر رد شیم ازش. بله، آمیزه، این ترکیب، ترکیبش اون چی درست شده. آره آمیزه میگن، این آمیزه دو تا گیاهه، یعنی در آمیخته شده، درست شده از فلان چیز. آمیزه. خب ببینید سیاق دوم آیه 7 تا آیه 28، یعنی درس چندم؟ 44 و 45. آفرین، 7 تا 20 و 8 یه سیاقه، از ان کتاب الفجار لفی سجین. این آیات این سیاق دو تا مطلب رو داره میگه، مطلب اول مربوط به کتاب فجار، مطلب دوم راجع به کتاب ابرار. تمام. پس اولین نکته این سیاق دوم دو تا مطلب میگه، کتاب فجار و کتاب ابرار. خیلی خوب، در اول هر دو مطلب کلا آورده میخواد توهمی که نسبت به قبل بوده و تصور باطلی که تو موضوع کلن زیرا بشه بزنه. کلا زیراب زدن، به هم ریختن اون تصور باطلی است که قبل بوده و اینا، قاطعانه رد میکنه و اینا. گوش داری؟ پس آیه 7 تا 28 حدود 20 آیه است. اینجا دو تا کلا اولش اومده. حالا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کتاب الابرار لفی علیین. آیه 7 آیه 18 آیه 7 آیه 18 در قسمت بعد میفرماید که و ما ادراک ما سجین، آیه 8. بعدش هم میگه و ما ادراک ما علیون، آیه 19. اینم دوباره سوال از سجین و علیون، محل هایی که اینا میخوان مستقر شن. پس چی شد؟ سخن بر سر چی؟ کتاب فجار. کتاب یعنی چی؟ نامه اعمال. اون سرنوشتی که براشون رقم خورده، کتاب مرقوم، سرنوشت رقم خورده و اینها. صحبت سر اینه. بعد کتاب فجار در سجینه، کتاب ابرار کجاست؟ علیینه. دو خدا به خاطر اهمیت موضوع از هر دو سوال میکنه، میگه به من بگید که با ما ادراک ما سجین و ما ادراک ما علیون. علیون چیه؟ سجین چیه؟ این هر دو سوال میشه. جالبه آیه 9 و آیه 20 هر دو جواب رو یکی میگه، میگه کتابون مرقوم. آره، نوشته شده حتمی، نتیجه رفتارهایی که در اونجا منعکس کردن خودشون نوشته شده براشون، نتیجه اختیاری و افعالی که هست. بیا اگه اختیار نماشه که خدا دیگه حساب کتابی نداره، که چه الزامی باشه که به کسی ربطی نداره. خب بله، نه سرنوشته. من ده بار اینا رو میگم برای اینکه دیگه این ذهنتون نیاد که ما در علم الهی سرنوشتای ما موجوده، خدا میدونه ما آخرت چی خواهیم شد. اصلا تو این دنیا میاد برای این که ما چی؟ برای خودمون روشن بشه چی کاره هستیم و اینا. ولی ما تمام این سرنوشت رو با اراده به اختیار خودمون رقم خواهیم زد. من مثال همیشه زدم، نمیم جا گفتم یا نه، نگاه کن، شما چون آدم با تجربه هستی و خوب مسائل رو میفهمی و میدونی و زندگی کردی تو این عالم، آدمای زیادی رو دیدی، از جمله آدمایی که معتاد شدند، دیدی چه زندگی سختی داشتن، چه بدبختی‌های کشیدن، آخرش هم در گوشه‌ای از خرابه افتادند و مردند و رفتند و اینا، از اینا زیاد دیدی. نگاه می‌کنی یه جوانی تازه معتاد شده، شروع شده اعتیادش، خب چی میگی؟ میگی نگاه کن این بدبختو، این آخرش نابود میشه و آخرش این در حقیقت میفته به گوشه خرابه و خودش با دست خودشو میکشه و اینها. حالا اینه میگی، شما علم داری که این 5 سال دیگه تمامه، علم داری، چرا؟ رو تجربه که داری، رو چیزی که داری. اما اصلا توی اراده این بچه، توی این که اعتیاد رو ترک کنی یا ادامه بده، دخالت نمی کنی. شما میدونی این 5 سال دیگه بدبختی چی میشه و هلاک میشه کامل، ولی بدونی که دخالت کنی توی چیزی، فقط میدونی اینجوری میشه. چرا؟ تون تجربه داری. خداوند متعال بلا تشبیه همینجوریه. خدا میدونه که من با اختیار خودم 5 سال دیگه 10 سال دیگه چه مسیر رو طی میکنم. همه اینو تو علم الهی موجوده. ولی اصلا اراده من رو خدا دخالت نمیکنه. میذاره من خودم. اگه جای دخالت کنه بعدی چیزی بشه، این چیز نداره. انسان تکلیفی نداره. آدم مجبور کلا مکلف نیست. همونطور که انسانی که عاقلم نیست مکلف نیست. تکلیف فرق دو چیزه. یک عقل، دو آزادی. عقل و آزادی میده اراده، اراده میده انتخاب. انسانی که منتخب هست نسبت به منتخب خودش مسئولیت داره، این اراده داره. برای این شما هر چه اراده سلب بشه، بنابراین هر جا اراده دست سلب شد مطمئن باش تکلیفی نداره، خیلی راحت. آقا کسی به زور شراب ریخت تو حلقت، اصلا هیچ کاری نداره، گناه نکرده، هیچ گناهی نکرده، شما هیچ عذابی هم نداره، چه اراده نشدی. یا مثلا یه دیوانه ای میبینی تو فامیلی که داری، مثلا عقل نداره، هر کاری بکنه تکلیفی نداره، اصلا هیچ مشکلی نداره، نگرانش نباش. و اینا جای مخصوص دارن در قیامت. بچه های صغار و مجانین اینا یه محل مخصوصی دارند، زندگی میکنن، یه جای خیلی در قد بین بهش و جهنم یه جای خوبی است که زندگی خیلی خوب و مناسبی هم دارن. اینا در اینجور آدم هم اینا بهتر از خیلی از عاقلا هستن. نه سالم میشن، خوب میشن، پیرزنا پیرمردا همه جواب میشن. پیامبر خدا به پیرزنی گفتش که خلاصه بهشت فقط جوونا میرن و اینا، خیلی پیرزن ناراحت شد و اینا دیگه داشت سکته میکرد که من بس دیگه جهنمی هم بهشت نمیرم و اینا. بعد فرمون که نه شما بهشتی منتها جوون وارد بهشت میشی، یعنی حالت پیری دیگه از بین میره، فقط جوونا هر کی وارد بهشت میشه به صورت جوان وارد میشه و جوان میمانه همیشه. جوانی چون سن نشاط و در حقیقت شادابی و قدرت و سلامت و اینهاست، تو این سن انسان تو بهش وارد میشه و این سن میمونه. این حد داره؟ آره. خب برای شما از کنم که خوبه جالب قرآن دائما شما رو توی فضای مخصوصی که اصلا این جزء سیام جزء 29 شما میتره کاملا یه فضایی که یه خورده از همین زندگی روزمره از یه چیزایی خورده دور میکنه، یه خورده ما رو متوجه اون ور میکنه. این که فرمود یه لحظه از مرگ و رفتن غافل نشید به همین خاطره. قرآن دقیقا همینجوریه. شما جایی از قرآن بیار صفحه بیار که ریاض ما توش نباشه، نداریم، نداریم. دائما لحظه به لحظه خدا توجهت میده به این که داری میری، مواظب باش، پس بری اینجا، تو الیونی، میخوای بری سجین، میخوای بری الیین، چه خبره، کجایی، کدومی، ابراری، اشراری، کجومی، دائما داره جه. و دائما تو زندگی مبتلات میکنه به جریان خوب و بد، زشت و زیبا، مبتلات میکنه به بد و بدتر. ببین کدومش انتخاب میکنی، به خوب و بد، بین خوب و خوبتر انتخاب اصلخ داری. چند روز دیگه آزمایشت میکنه، ببین دوباره ملاکات چیه، تو چه ضابطه‌ای میخوای ورود کنی، تلقیت از موضوع چیه. نه خیلی مهمه، دائما تو آزمایشیم ما، دائما لحظه به لحظه. چه بسا بابت رأی اشتباهی که ممکنه بدی 24م یک کبیره بزرگی تو پرونده ثبت میشه، البر جواب بده. اگه رأی من تاثیر داشته در انتخاب یه آدم فاسد فاجر مثلا نابکار فلان که نداریم، مشاور نگاه تایید میکنه، کلیه تعبول بقا رو چیه تایید میکنه معمولا، ولی ممکنه رفتارهای از اینا صادر بشه، ما دیگه مسئول رفتارهای بچه‌ نمیشیم. ولی تو انتخاب اگه دقت نکنیم قاعدتا خوب باشه تو خوبی شریک، این بعدم باشه تو بدی شریک، این خودش عوارض زیاده در یه حدی البته. خب جالبه میفرماد که داشتیم اینا رو میگفتیم، ما مقایسه کردیم اینا رو دیگه. آره آره چی هم؟ آره هر دوش کتاب مرقومه. ببین سرنوشتی سوی رقم میخوره، اون بد این خوب، کتاب مرقوم هر دو، هر دوست کتاب سرنوشتشونه با اراده و اختیار خودشون. به هیچ وجه هیچ کس مکذب متولد نمیشه و هیچ کس چی نیست. البته چی؟ نه خب بله به یه زمین هست با اختیار خودشون دیگه، انسان ها میتونن. ممکنه یه کسی از یه خانواده پلیدی در بیاد و اینا، اون زمینه بعدی توش زیاده ولی اراده شد تحت تاثیر قرار نمیده، مسئله چقدر کمتره. مثلا فرض کن یه پسریه یه دختریه از پدر مادر شرابخوار متولد میشه، مؤمنن ولی فاسقن، شرابخورن، یا آدمای خیلی گناهکارین و اینا. خب این زمینه گناه تو این بچه بیشتره. این بچه اگه بتونه خودشو کنترل کنه، مواظبت کنه، خیلی ثوابش بیشتر عند الله و خدا بیشتر دستشو میگیره و اینها. اختیار ازش سلب نمیشه. اینکه من تو خانواده بدم بس بد باشم این حرف بی ربطیه، اصلا اینجوری نیست. الزاماً هم تو خانواده خوب بودن داره میشه پسر خوب باشه، اصلا این خبرو نیست. نو هم که یه بچهش اونجوری شد تأثیر چی بود؟ مادرش بود، مامان جان نابودش کرد. یعنی مادری که نامناسب بود، پدر نوح بود موفق نشد، با نفس پیغمبریش اون همه سال موفق نشد، چون مادر مادر درستی نبود، رفت. میخوام عرض کنم که ما اختیار تومون همیشه وجود داره. اگه هر جا اختیار نداشتیم تکلیف هم نداریم، خیالتون راحت، اصلا نگران نباشید. بنابراین تمام حساب کتابا بر اساس اینه که ما خودمون میتونیم در واقع بیام انتخاب کنیم، اختیار کنیم، ببریم جلو. خب اونا بحثایی داره دیگه، جای خودش. حالا بس برسیم با آیتش. اونا دیگه بحثایی دیگه است. هدایت تکوینی، تشریعی، کدومش میگه چی است؟ اونا میگن. خب. پس تکذیب یوم الدین ریشه. حالا بریم سراغ سجین، این چی بوده؟ ان کتاب الفجار لفی سجین. کتاب فجار در سجینه. سجین از سجن، سجن زندان. سجین صیغه مبالغه شه. یعنی یه چیزی که خیلی دیگه زندانه. خدا نیاره کسی بره زندان. نه، زندان رفتید یا نه؟ یه زندانی رو تو زندان دیدید یا ندیدید؟ نه، ممکنه نرفته باشید خودتون، ولی نرفتی زندانی هم ببینی؟ من یکی از زندانای مخوف کشور رو اخیرا رفتم براشون سخنرانی کردم. در جنوب کشور قاچاقچیای بزرگ و قاتلای بزرگ اونجا نگهداری میشن. مثلا کسی بود گاجا 35 سال من اینجا، اون یکی من گاجا 20 ساله فلان. بله 20 سال، 35 سال، 40 سال زندانم. قاتل 3 تا قتل داره، نه رضایت میدن، نه چیز میکنن که بکشنشون، نه اولیای دام همجوری فلان بلا تکلیف ولش کرد. برای شما عرض کنم که یه قاچاقچی سنگینه، کسی پولی نداره به چیز کنه، نمیشه آزادش کرد، نمیشه چی کرد، تو مراتب اعدامیه، یه سری شکا توش پیدا شده، حالا همجوری بلا تکلیفی از اینا زیاده که مشکل کار رو اینا. زندان ها معمولا چیه؟ دیوارای بلندی داره برای اینکه اینا فرار نکنن، یا زمیناش خیلی سفت و سیمانی بتونه که اینا نتونن زمینه بکنه از زیر در رند و اینا، اینجوریه دیگه. یعنی شما هر راهی که فکر کنیم میشه فرار کرد و میبندن بروت، توری داره همه چیش، نمیدونم میخواید از در که بیان 5 6 تا مرحله داره، درا قفل و بند داره، همه دربون نگهبون داره، مرحله مرحله اینا حفاظت و اینا داره که کسی فکر فرار به ذهنش نزنه و اینا. بعضی زندان‌ها خیلی زندانه، زندانای گوده، زندانای عمیق، زندانای پرحفاظت، زندان واقعا. زندانم هرچی کوچیکتر و تنگتر باشه خطرناکتر و سختره تحملش. قرآن میفرماید ان کتاب الفجار لفی سجین، سرنوشت اینها در چیه؟ در سجینه. بعد میگه سجین چیه؟ سجین همون کتابون مرقوم، اون سرنوشتی که براشون رقم خورده که در حقیقت، یعنی این عاقبتی که خودشون برای خودشون رقم زدن، با اختیار خودشون دارن میرن به سمتش و اینها. حبس شدن در جای بسیار خطرناک و سخت و اینها. خب نکته ای که وجود داره اینی که چیزی هم نمیگه دیگه اینا کجا میرند و چی و اینا. اینجا با همون کلمه سجین قصه رو خدا چیکار کرده؟ جمع کرده. حالا برای بهشتیا میاد چی میکنه؟ میگه که اینا مثلا علل ارائکه ینظرون و فلان، اینه توصیفاتی داره، ولی اینجا دیگه میگه سجین، کلکشون کنده است. حتی محجوبون هم که میگه و سال الجحیم هم که میگه و اینا، اینا تو ادامه همینه، ولی خواهم میگم که در حد سجین اینا رو در قد سرنوشتشون اعلام میکنه. اینا میگه خب چی بود که اینا به مبتلا شدن، این فجار اینجوری شدن و اینا. بعد فجار هم داره، جمع فاجره، فاجر با ف شروع میشه، کسی که پرده دری کرده. گفتم کلان که با فشر میشن به چه معنی هستن؟ شکافتن و باستیدن. اینا واقعا حریم ها رو شکوندن، اینا پرده دری کردن، اینا فحاش بودن، اینا حتاک بودن، اینا هیچ حرمتی برای کسی قائل نمی شدن. اینا به وقتش که عصبانی می شدن خدا رو هم ناسزا می گفتن، پیغمبر رو ناسزا می گفتن، ولی امرشون رو بعد می گفتن. اینا این تیپی بودن، فجارن، فاجرن، پرده درن، حتاکن. زبانشون چاکر دستی نداره، رفتاراشون رفتار عجیب و غریبیه، هرچی دستشون بیاد پرتاب میکنن، هرچی تصمیم میگیرن اقدام میکنن، ولو شیطانی. آقا در حال غضب فرمون سه تا کار نکن، نه تصمیم بگیر، نه قضاوت کن و نه چی؟ حرف بزن، چون هر سالتی شیطانیست. اوج تسلط شیطان بر ما غضب دیگه. تو غضب امکان نداری شما تصمیم الهی بگیری، شیطانی. و چرا میگیری؟ خب نگیر، تصمیم گرفتی متوقف کن، بی خود پاشو برو، نشستی پاشو، ایستادی بشین، چیزی نیست، آب بخور، نه یه کاری بکن از این حالت خارج شی اینا. بلکه خارجی حالت غضب، حالت جنونه، اوج تسلط شیطانه. برای چی ما خیلی از تصمیماتون تو حالت غضبه؟ یکی از آقای میگه اختیار طلاق اگه با زنا بود همون هفته اول تقریبا همه زنا خود طلاق میگرفتن میرفتن دنبال کارشون اینا. اون از حکمت‌های بزرگ خداست که حق طلاق به کی داده؟ به مرد داده. و اینا که دیگه یکی از اشتباهات بزرگه. این حق میاد مثلا چی میشه؟ میان میگن آره حق طلاق زنان میگیرند و فلان. اینا که واقعا وحشتناک از آسیب‌های بزرگ. الان هر چند تا ازدواج چند تاش طلاقه، می‌دونید که نسبت وحشتناکی تو ایران داره. یکیش همینه که داره جابجا میشه، جابجایی بسیار خطرناک. قدیما اصلا سند ازدواج به زن و مرد نمیدادن، پیش چی بود؟ مادر زن بود یا پدر زن بود، به هیچ وجه نمیدادن. اونا هم صفر میگرفت. اصلا اینجوری نبود که اینجوری بخوان بیان و همه توافقی و چی و چی و یعنی چی توافق میکنن، بعد چند روز بچه همه ناراحت و عصبانی و فلان، رای برگشت هم ندارن دیگه، چون حیثیتشون رفته، کلی عوارض داشته. حالا اونایی که با هم هم هستن دچار طلاق عاطفی ان، خیلی هاشون اصلا قهرن با هم، مزاج های سرد، روابط بسیار سرد و هیچ نوع شور و شین و عاطفه و برای شما عرض کنم که فلان. حالا دوران جوانی خورده همچین بهبه و چرچخی چیز داشتم که یه خورده به سن میرسه بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. یه دلیلش اینه که در حقیقت زن و مرد وظیفه‌شون خوب نمیدونند، روش اشتباهی رو انتخاب کردن تو تعامل با هم دیگه. بعضی وقتا می‌بینی خانم کاملا اهل نماز شب، اهل تهجد، اهل همه چی، ولی بسیار اشتباه تو رفتار. مردم این دقیقاً همینطور. اونم هم میگم یه عالمی برای خودشه اینا. اینا خیلی زن آمد روز به روز که میره جلو زندگی، بس محبت چون مودت پیوند چون بس بیشتر بشه با هم دیگه. این قانونیشه. ای غیر از این مشکل زندگی الهی نیست. این زندگی الهی نیست. زندگی مشکل پیدا کرده و اینها. نداره. بعد این ارتباطات و این طلاق عاطفی بین زن و مرد، بعد عوارضش هم رو چی؟ رو بچه‌ها. یک بچه‌های به هم آشفته، به هم ریخته، نامتعادل، نامیزون، به هم وره. اینا تحویل میدن و اینا. نداره. تو ارتباطات فامیلشون با هم دچار بحرانند. عروسی دعوت میشه میگه بره، میگه نره، میرن نمیرن، برن با عصبانی میرن نمیرن، هزار تا حرف و سر خودشون درست میکنن. نمیدونم تو عید میشه او این باشه این نباشه، این کم بشه این زیاد بشه. اینا ناشی از همین عدم تنسیق ارتباطات و عدم تعادل در روابط و عدم وجود مدیریت مناسب. و مثلا به هر حال مرد بس کار رو به زن واگذار کنه، اشکال نداره زن مدیریت کنه تو بعضی چیزا. زن نساد خانواده خودش حق بهش بدیم، خودش تصمیم بگیره، اشکال نداره، ضرر نمیکنیم. همونطور که در کلیت کارا هماهنگ شده حرکت میکنیم اینا، بعضی قسمت ها یا امور جزئی خونه، بعضی مرد روحیه دارن تو جزئیات خونه میخوان دخالت کنن، خطای بزرگه. یعنی چیکار داری شما بابا؟ تو که نیستی که این تو می غروب میای باشی چند ساعتی خونه و بچم چی؟ این زن بیشتر تو خونه است، بیشتر درگیر، بیشتر ارتباط، بزو به سلیقه او تن. چقدر ما تو روایت داریم که هیچ کس حق نداره. منافق تو روایت گفت کسیه که یاکل و عیاله به شهوته، خانواده‌اش به تقاضای او قضا می‌خورن، یعنی بر اساس میل او قضاشون تنظیم میشه. این نشان نفاق انسانه. البته مؤمن کسی است که یاکل و عیاله بشه، یاکل و به شهوت عیاله. مؤمن کسیه که بر اساس خواست خانواده‌اش قضا می‌خوره، یعنی اصلا تحویل نمی‌کنه خودش، نظر خودش به خانواده‌اش. زن و بچه هر چی دوست دارن درست می‌کنن، آقا میره می‌شینه همونو می‌خوره. این نشان ایمانه. بر اساس میل خانوادهش قضا میخوره. قضا میره یکی از چیزهای خیلی مهمه دیگه، یکی از چیزهای خیلی مهمه که به هر حال آدم ها میگفت کار میکنیم من که پول داریم، پول داریم من که بخوریم، میخوریم من که بتونیم کار کنیم، دور کنم زندگی خرخراسی دیگه اینجا دور خودش میچرخه اینجا. برای شما از گاهم که خوردن یکی از اهداف عالی زندگی دیگه، میگه همین خوردن که یکی از اهداف ویژه و حساس شماست، شانس بر اساس میل خانوادهت بخوری. خیلی مهمه، نشان ایمان شمرده شده و اونم نشان نفاقه. مؤمن منافق خیلی داریم. که میخوام این عرض کنم که عدم تنسیق اینها، عدم در حقیقت تنظیم این روابط، اینا خیلی عوارض داره. لذا به نظرم اگه مرد دچار غفلته، حالا چون آقایی نیستن اینجا ما آقایی باشن آقایینی خیلی صحبت میکنیم خیالتون راحت، حالا چون خانمها الان مخاطب ما هستن بیشتر عرض میکنم. اگه آقای دچار غفلتن شما نمیتونید چیز کنید، شما لااقل دچار غفلت نباش، شما تنظیم کن، شما میتونی. آقا یه طرفه خیلی سخته، میدونم سخته، واقعا سخته، ولی این کارو بکن. این ارتباط عاطفی سرد شما گرمش کن، نه جبران کن با او خطا میکنه تا میگه اینجوری منم ما دائما داریم انتقام میگیریم از هم دیگه. این خیلی خطرناکه. این خطرناکه. خدا نمیخواد اینو. بعدم به این زندگی نظر نمیکنه. ولی هر دو وضع مالی توپ، شرایط فوق العاده عالی، ولی بسیار بسیار. اتفاقا تو زندگیایی که وضع مالیشون خوب بیشتر این مسائل پیش میاد. حالا بین فقرا هم که مشکل فرق دارن یه جور دیگه هست. اونا هم کشمکشای 2000 پول و کم بود و این نداری اینا هم نداریم، موندیم از گشتگی مردیم، نه فلان نشد، لباس بچه‌ها فلان. اونا هم یه جور دیگه مثلا برای خودشون مشکل درست می‌کنن تو اینا. بنابراین بایستی در حقیقت من نظرم این که زن میتونه خیلی نقش کلیدی ایفا کنه در تنظیمات، در چی؟ در مدیریت. نداره؟ حالا وقت نیست بحث کنیم یه خورده بیشتر. خب تمام. یوکه و ما الذین کذبوا بیوم الدین، مشکل ریشه همه اینا که میرن سجین اینی که روز قیامت رو تکذیب میکنن، قبول ندارن. حالا شما هر کاری میخوای بکنی بکن، چرا قبول ندارن؟ چون معتد اسیمند و ما این کذبه الا کل معتد اسیم. انسانی که روز قیامت رو انکار میکنه که معتد باشه، معتد باشه یعنی چی؟ تجاوزگر باشه، تجاوزگر دیگه چی؟ گناه پیشه باشه. واقعا اینجوریه. آدمی که به حق خودش قانع نیست، دائما تجاوز میکنه به حریم دیگران و گناه میکنه، این آدم مکذب روز قیامت میشه. زنگارا دلش میگیره، سیاه میکنه، چیزی نمیمونه. فرمود گناه که میکنه یه سیاهی میگیره، یه زنگاری میگیره دل تو. خیلی خوب، زنگار گرفت، گناه دوم، گناه سوم، تمام میشه. قلبت وقت شد، قلبت میشه قلب منکوس، برگشت خورده، قلب نابود. اصلا دیگه چیزی نمیمونه برات اینا. بعد یه دوره زندگی فوق العاده مخوف و خطرناک و تاریک رو تجربه خواهی کرد. همین الان خودشم اشاره میکنه و اذا تطلع علیه آیاتنا، اونقدر در گناه قوتور میشن در تجاوزگری به حقوق مردم که آیات ما وقتی گفته میشه میگه قال اساطیر الاولین. این چرت و پرتا چیه؟ امولبازی دیگه چیه؟ ول کن بابا این حرفا رو. اساطیر الاولین یعنی این افسانه های پیشینیانه، این چی حرفا؟ مظهر امولی و عقب موندگی و فلان. ول کن بابا، نه میفهم مفهومش، نه میگیره، نه فهم. چون هیچ رای برای نفوذ و ورود نور دیگه تو قلبش نمونده، هیچ مدخلی نداره، سیاه کامله. کلا کلا اینطور نیست. میدونی مشکل چیه؟ بل ران علی قلوبهم، زنگار گرفته قلبهاشون رو. ماکان و یکسبون، چی که به دست آوردن از بس که گناه کردن، ماکان و یکسبون دائما در اعتداد و اسم بودن به خاطر تجاوزگری بیش از حد به حقوق دیگران. زن بود به حقوق شوهر تجاوز کرد، شوهر بود به حقوق بچه، به حقوق بچه‌ها تجاوز کردن، حقوق فامیل رو رعایت نکردن، حلال و حرام رو قاطی کردن. خب کسبهای حرام رو ببین، تو رو به خدا تا عمل صالح جل اولش کسبهای حرامه، نامشروع. عمل صالح چند جلده؟ یه جل اولش کسبهای حرامه. ببینید دقیقاً بخونید اینا، یه لقمش بیاد نابودی. نگاه کن اصلا لقمه نه، خروار خروار داره میاد. سالهاست مبتلا به حرام خوری، جورای متنوعش. و چیزی میمونه بر آدم؟ چیزی نمیمونه، طبیعیه. طبیعیه. هر چه از این بر زور میزنیم از اون نابود میشیم. اینو بس اصلاح کرد کلا. میگه رانه، رانه یعنی زنگار گرفته، علی قلوبهم، بر قلبهاشون. ما کانو یکسبون، با اختیار خودشون، با اراده خودشون در طول زمان در گذشته یک سر دست آوردن و این زنگار رو خودشون با اختیار خودشون کشیدن روی دلاشون و اینها. کلا اینطور نمیمونه. اینا عاقبت سویی که در آینده دارن اینه، انهم ان ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا فردای قیامت هم محروم از همه چیز هستن. پروردگارشون که بعد دستشون تو دست پروردگارشون باشه، فردای قیامت به امید لقای او برن به قیامت و اینها، نه به لقا نمیرسن. تمام پرده ها میاد جلوی دیدگان اونها رو خواهد گرفت و اونها پشت پرده ها حسرت زده فقط به اون عالم خوبی ها نگاه میکنن و هیچ راهی به عالم خوبی ها و خود حضرت حق و پروردگار خودشون ندارند، هیچ راهی به پروردگارشون ندارند. حجاب سنگینی بین اونها و پروردگارشونه. حجاب چیه؟ همون ماکان و یکسبون، اون کارهای خلافی که کردن که ران علی قلوبهم، زنگار شده رو قلبشون. همون چیزی که منشأش همون تکذیب بود، قیامت رو نتونستن خوب درک کنن و به اقتضای باور عمیق به قیامت زندگیشون رو سامان بدند. بر اساس این اعتقاد زندگیشون رو سامان بدند و اینها چسبیدن به دنیا. حالا دنیا هر کسی یه چیزه، یادتون باشه الزاما پول نیست و شرایط مادی خوب و اینا که بوت میشه. مقام، موقعیت، شهرت، داشتن مثلا آوازه تو فامیل، نمیدونم هر چی یه چیزی دنیاش میشه، شیطان هر چیز از یه جایی آسیب میرسونه، از یه توهم ممکنه باشه. چی نگاه میکنی هم وضع مالیش خرابه، هم موقعی نداره، هم فلان نداره، تو اوهام خودش خیلی رئیسه، خیلی بالاست، مردم 2000 براش ارزش قائل نیستن، خودش برای خودش میبافه، پس اوهام باطلش فخر میفروشه، تکبر میورزه. حالا یه وقت یه چیزی هست تو تکبر میورزی، موقعیتی داری، شهرتی داری، مقامی داری، پستی داری، نمیدونم مالی داری، چیزی داری، خب یه چیزی، حالا میگه حالا بذم یه چیزی سواره، این نگاه میکنی رو هیچ سواره، رو تخیلات خودش سواره و داره فخر میفروشه و تکبر میورزه رو توهماتش، او دیگه خیلی بدبخته. خیلی اینجوری ها، خیلی اینجوری میبافن رو بافتهای خودشون زندگی میکنن. دیدی بچه ها تو سن نوجوانی اینجوری هم سوار موتور میشن، این موتور گاز میدن تو ابرها میرن، از رو همه چیز حرکت میکنن، دوباره میان پایین، دوباره میرن. تخیلات بچه ها بگید براتون بگن اینجوری میگن. بعضیا همینجوری زندگی میکنن، اصلا همینجوری تصمیم میگیرن بر اساس این تخیلات، بر اساس بافتهای ذهنیشون، تخیلات باطلشون. یه کسی یه ظلمی تو کرده، قبوله، اشتباه کرده، بس عذرخواهی کنه، حال نمیکنه به هر دلیلی، هزار تا گناه دیگه براش مینویسی تو ذهنت و هزار تا چیز ناکرر بهش نسبت می تو ذهنت، برخوردت بر اساس یک انسان مجرم هزار تایی باشه، اشتباه بزرگ ماست. فرمود کسی بدی کرد فراموش کنید، مردم تو تاریخ زندگی نکنید، تو بدی ها تو تاریخ ها زندگی کنید، تو خوبی ها زندگی کنید، عیب نداره، ولی تو بدی ها. 30 سال پیش در مراسم ازدواجش مادر شوهرش بهش کم توجهی کرده، 30 سال تو سر شوهرش میذاره، چه گناهی کرده بدبخت، اصلا بچه بوده اون زمان چی میفهمید این حرفا رو، حالا مادرش میذاره، مادرش هم 7 کفن پوسونده بدبخت اونم، که بره طلب استغفار کن براش، چی کن فلان و اینا، تو هر دعوا میزنه تو سرش، چرا من چیز ازدواج اینجوری نکرد فلان، اصلا چه اهمیتی داره این کار، الحمدلله ساده تر برگزار شد، عیب نداره که. دائما داره تو تاریخ زندگی میکنه، یه وقتی یه اشتباهی مرد کرده، بله تو یه سفری به ایشون یه جسارتی کرده و اینا، رله میکنه 15 سال یاد تاریخ میذاره، 15000 بار به رخش کشته، اشتباه بزرگه، از اون خطاهایی است که خدام نمیذاره از آدم. آقایی که خطا کرده بگذر ازش دیگه، ولش کن، چرا ما تاریخی میکنیم قضیه، چرا تو تاریخ زندگی میکنیم ما، خوبیا رو تاریخی کنه نداره، خوشیایی که داشته خوبیایی که داشته، اتفاقا ما این کارو نمیکنیم، ما یکی از عیبامون اینه. لذا فرمود مؤمن بشروفی وچه حزنوفی قلبه، مؤمن نامرد نیست، مؤمن شادیش تو صورتشه، غمش تو دلشه. ما یکی از اشکالاتمون اینه که شادیامونو تنها میخوریم، غممونو با مردم میخوریم، در حالی که باز برعکس باشه، باز قرمون رو تنها بخوریم، شادیامون رو بین مردم تقسیم کنیم. وقتی خوشی داریم همچین پنهانکاری میکنیم، همچین یواشکی، همچین فلان، وقتی غم داریم همچین شروع میکنیم، این سفره جو واه میکنه اول آخر. هیچ کس موظف نیست در غم شما چیز کنه، تو غم خودت شما شریکش کنی، به مردم چه ربطی داره شما مشکلات داری فلان، البته مردم باید جویا بشن، اگه اشکالی داری بیان کمکت کنن، فکری کنن در اون وظیفه ایوت خواستم بیان، شما حق نداری شروع کنی مردم رو از مشکلات خودت و غمای خودت، مردم رو در غم خودت شریک کنی، این خطای بزرگه. کی هم چیزی بود، ما نداریم، هیچ جا نداریم کسی وظیفه داره این کار کنه، ما حق نداریم مردم رو ناراحت کنیم به خاطر ناراحتی خودمون، ناراحتی من ناراحتی شخصیم، بس خودم تحمل کنم، صاحبش هم خدا میده به من، شادی دارم بیارم تو چهرم بریزم، تو بیانم بیارم، پخش کنم بین مردم، دل مؤمنین رو مسرور کنم، چقدر ثواب داره، فوق العاده. حق نداریم اینجوری کنیم، اینا دارید. خب میگم که نگاه، اصلا زندگی منکوس شده، مغلوبه، اصلا یه جورایی اصلا عجیب و غریبیم ما. حالا همه اینجوری نیستیم، هم یه وقتای عارض میشه دیگه، بدی ها رو تاریخی میکنیم، میریم تو تاریخ زندگی میکنیم، دائما خودمون رو آزار میدیم. دیدی یه نوع بیماری روانی هست میگن خود آزاری، خب این ابتلای خیلی هست، بعد تاریخی میکنیم، مزمن میکنیم، یه بیماری هست مزمن دیگه تو وجود میره، خاطرات منفی مزمن میاد دائما مرور میشه و اینا، اینه واقعا اینجوری بس باشیم؟ آقا خوشیاتو مزمن کن تو خودت، بذار شاد باشی دائما. ما دستور به فرح و شادمانی دائمی داریم تو شریعت، برای چی قصه چی رو بخوریم ما؟ این قصه های بی خود میخوری که بعد نمیتونی عبادت رو خوب کنی، چی هم خوب کنی، دائما فرسوده میشی، دائما مثل سوهان افتاده به روح، داری له میکنی خودتو. برای چی؟ چی گفتم چی چیزی؟ فردا مدیون این جسمی، این جسمت فردا قیامت شکایت میکنه تو پدر منو دروردی از بس که قصه خوردی بی خود. این قصه قن میاره برات. اولین چیزی که بیماری قن میاره، بیماری قن محصول استرسه، فشار، فشار روحی، همین توهمات، هی دائما به خود فشار بیار، عصبانی کن خودتو. خب وقتی فشار آوردی عصبانی میشی دیگه، تعامل به شوهر دیدی میشه، تعامل به بچه دیدی میشه، به هم میریزی اصلا دیگه، و ما موقع نمیتونیم جواب بدیم. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحیم، وارد کجا میشن؟ جحیم. ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون، این همون جایی است که میگفتی دروغه، میگفتی چی؟ دروغه. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، آقایان خانم ها، کتاب ابرار در علیین است، سرنوشت محتوم همه انسان های نیک و پاک سرشت در مرتبه های والا درجات قرب خداست. و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. علیون هم همون چیه؟ سرنوشتی که رقم خورده، روشن و نمایان. این چه سرنوشتیست؟ یشهده المقربون، انسان های مقرب درگاه خدا مشاهده میکنن جایگاه رو، میبینن، شهادت میدن، شاهد این. گویا مقربان در یه مرتبه بالایی هستند، مقام انسان‌های ابرار رو دارن می‌بینن. بله، مقربان ناظر بر ابرارند. کتاب مرقوم ابرار مورد مشاهده انسان‌های مقربه. مقربان همون انبیاء الهی، همون اولیای خاص الهی، ویژه در جایگاه اعلی کنار خود خدا مقربند. مقرب نزدیک، نزدیکن دیگه. یه ببین دیگه کجا دیگه، حالا قاب قوسین و ادنا می‌شدید، همون نزدیک نزدیک. اونا شاهد کتاب مرقوم ابرارند، میبیننشون چیه این سرنوشتشون، بزرگ و عظمتشون میبینن دو اینا. ان الابرار لفی نعیم، چی رو دارن میبینن؟ میبینن که ابرار در نعیمند، نعمت فراوان و ثابت. نعیم صفت مشبث بر ثبوت نعمت هم دلالت میکنه، نعمت های ثابت که خدا بهشون میده و فراوان میده بهشون. علل ارائک ینظرون، و اونها در تختا نشستن و یک سره میبینن. ینظرو مزار است، یعنی لذت نظر و جلوه کردن و بر تخت نشستن اینا دائمیه. یعنی ینظرون، یعنی همینجوری توشن، قوته برن در این نعمت. مزار است، اثبات مستمر، به صورت مستمر اینا دارن در قد میبینن تو اینا. یکی از چیزا خود نظر، آره نظر، تو تخت نشستن یه حالتون که نگاه میکنن. این نگاهشون، چون نگاه به آثار رحمت اللهه، نگاه به عظمت‌های بهشته، تو بهشتن. شما به هر جایی بهشت نگاه کنی یه حظ بصری عجیبی میبری، این حظ بصری خیلی خوبه دیگه. اونم نگاه با دقت و اینا، چون نظر نگاه با دقت و عبرت آموز و نگاه در حقیقت خیلی با تأمل و با تدبره. چی فرمودی؟ بله بله، خیلی خیلی موقع چون بالاتره از ابرار. ابرار یه رتبه از درجات بهشتیانه. حالا دیگه بهشتیان میاد صحبت کنیم، اینجا چون بحث ما موضوعی نیست، حالا وقتی حوصله کنیم بحثای موضوعی کنیم. اقسام جهنمیان، اقسام بهشتیان، اقسام درجات جهنم، اقسام درجات بهشت، اینا همه با هم فرق میکنه، لایه به لایه فرق میکنه. درجات بهشت به تعداد درجات قرآن، تعداد آیات قرآنه. چون میگه اقرا ورقه، یا بخوین درجه بالا برو، 6200 خورده درجه تو بهشت داریم به تعداد آیات الهی، همینجوری میره بالا. خب تعرف و فی وجوههم، نمی‌فهمم چی؟ بله بله، نه حالا تعرف و وجوههم نظرت النعیم، شادابی رو می‌بینن تو اینا. خب نگاه می‌کنه، وقتی انسان یه خوب نگاه کرد تو چهرهش آشکار میشه دیگه. شما صحنه خوب ببینی، لبخند نمیزنی، گونت باز میشه، یه احساس مثبتی به دست میاری، احساس تو چهره آشکار میشه. دقیقاً همینطوره. آره، به معنا توضیح همون نظره، به معنا اصلا اون حالت باطنی خوبی که درشون شکل میگیره. آقا کیفی داره بهشت، و شما تو بهشت برزخی و بچه هم بهشت قیامتی، به زودی انشالله میرید همه را نزدیک میبینید. انهم يرونه بعيدا و نراه. دعای چیه؟ چی؟ عهده. آیه قرآنه، میدونستی؟ سوره معارجه. سوره معارج اول جزء 29 میگه این قیامت که اینها بعید میدونن بسیار نزدیکه، به زودی برگزار میشه. میگه یه روزش 50,000 آما، 50,000 ساله. بین فکر 50,000 سال خیلیه. 50,000 سال میدونی از عمر نسل ما 10,000 سال نگذشته، از حضرت آدم تا حالا 10,000 سال نشدن. برش میگه یه روزش کانا مقدارو 50 سال. آیه قرآن سوره معارج 50,000 ساله. و اینا فهم کردن دوره، نرا و غریب و خیلی نزدیک میدونیم تحققش هم چند روز دیگه میشه. ببینن زمان چیزی اینا، به زودی زود در بهشت انشالله این تک تک این نعمت هایی گرن دارید میخونید به عنوان ابرار، اگه بشه مقربان که دیگه بس خیلی خدا رو دیگه به سجده بیفتیم و هیچ وقت دیگه بلند نشیم واقعا، اگه خدا ما رو به درجه مقربان برسونه. اقل الاقلش اینه که ما به درجه چی برسیم؟ ابرار. تر وجوم نظرت النعیم، واقعا در چهره هاشون اون شادابی نعمت فراوان دیده میشه، شادابی وجود داره. میشناسی تو پیغمبر در چهره های اینها اون شادابی نعمت رو؟ ای پیغمبر تو میبینی اینا رو، ای برترین موجود خدا، ای برترین مخلوق خدا، تو اینا رو میبینی. یسقون من رحیق مختوم، اینا از رحیق مختوم چیز میشن، ختام هم مسک. حالا زحمت بکشید این صفحه 159 رو بیارید، این سیما هدایتی نگاه بکنید. ببینید بعد از آن که مخاطبان سوره تکذیب و چیز کردن، فجور و گناه اینا چیز شدن، اینا به این نقطه میرسن که خلاصه خصوصیات فکری رفتاری ابراره که در نقطه مقابل فجار همه پی میبرن. دو، سنت قطعی خدا قرار گرفتن ابرار در علیین است و مراد از علیین درجات عالیه و منازل قرب الهی است که این کتاب مرقوم ابرار است. مراد از کتاب مرقوم سرنوشت قطعی است. شاهد این مقام والای ابرار مقربان درگاه الهی هستند و مقربان گروهی از اهل بهشتند که درجهشان از درجه ابرار بالاتر است. سه، خداوند در ادامه به توصیف الطاف ویژه خود به ابرار میپردازد. چند تا لطف؟ 5 تا. 1، در نعمت‌های فراوان ثابت و دائمی هستند. نعیم در نعمت‌های فراوان ثابت و دائمی قرار دارند. با آرامش کامل بر تخت‌های بهشتی تکیه زده و نظارگر زیبایی‌های بهشتند. چقدر قشنگ. 3، از دیدن این همه نعمت الهی بسیار شادمان و مسرور هستند. انشاءالله خدا نصیب کنه. به دلیل سیراب شدن از شراب ناب بهشتی رحیق مختوم به اوج لذت و بهجت میرسند. با نوشیدن آن شراب ناب که با آب چشمه تسنیم آمیخته شده است به مقام قرب الهی صعود میکنند. یعنی ابرار با نوشیدن تسنیم میشن مقرب، اون در مرتبه خودش میرن جزو مقربین میشن. تسنیم در لغت به معنای بالا رفتن است و چشمه بهشتی تسنیم از آن جهت به این نام خوانده می شود که ابرار با اندکی نوشیدن از آن از مقام خود بالاتر رفته به خدا نزدیکتر می شوند. بله اونجا مراتب همینجوری میره بالا و اوج می گیرند. حتی نه چه کارهای خودشونه. این تسلیم نوشیدن تسلیم یه مرتبه است از زحمات تلاش ها و کوشش هایی که تو این دنیا کردن، آدم های پاک و مخلص و سالم و بیالایش، آدم هایی که کم شلوغ میکنن، کم به هم میریزن، کم برای مردم حرف درست میکنن، کم خودشون رو در سر میزنن، کم به خودشون ظلم میکنن، کم زن و بچه و همسر و اینا رو در حقیقت تحت ظلم قرار، اینا در مقام ابرارن. شک نکنین، شک نکن. ابرار حتما مال ما. شیعیان امیرالمومنین علیه السلام قطعا جایگاه ویژه‌ای در بهشت دارن، بیشک تردید نکنید. و اگر ما یه مقدار باهوش باشیم، یه مقدار کیس و باهوش باشیم، قطعا مقام ابرار نقطه حداقلی است که ما میتونیم به چنگ بیاریم و برای ماست، در انتظار ماست این مقام، تردید نکنید درش. منتها به شرط ها و شروط ها که ما بتوانیم یه مقدار از خودمون بگذریم، مشکلمون همینه. یه مقداری از خودمون به نفع دیگران، به نفع خوبیای دیگران، خوشی دیگران، راحت بودن دیگران، به نفع همه چی، بتونیم بگذریم از این خود، خیلی وضعیت متفاوت میشه. یه مقدار از ظلمایی که دیگران به اون کردن با رویه گذشت خودمون عبور کنیم ازش. این و چیزایی تو این مایه دیگه عیب نداره. از خدا بخواید دلتون صاف کنه همیشه. به این مثلا همیشه اینجوری نیت کنید، اگه میخواید مثلا یه شرط یا چیز میده بود، خدایا من تمام کسانی که بهم ظلم کردن، خدایا همین الان همشون رو بخشیدم، همه رو بگو بخشیدم دیگه. بعدم بخشیدی دیگه، دینا رو برده طلبگار بشی، مثل مریه که زنها میبخشن اول، بعد میان دونه دونه طلبگار میشن. میگه نه شفایی، نه نمیشتم که شفایی بود. مثلا ببین بخشیدی، یعنی بخشیدی دیگه. میدونید چه چیزی گیرت میاد؟ اولین چیزی که گیرت میاد که خدام تمام گناهاتو میبخش، ازت میگذره. خدا سبب میشه تو دل مردم میفته، حق و ناسای گردن مردم داریم. مردم بیشتر به تو ظلم کردند یا تو به مجموع مردم بیشتر ظلم کردی؟ معمولا ما بیشتر ظلم کردیم، میگه ما یه نفریم، چقدر به من ظلم کردن؟ من مردم 1000 نفر، 2000، 10000 نفر طرف حساب من بودن، به هر کدوم یه ذره ظلم کرده باشم، من بایستی خودم به این نقطه برسونم بگذرم از همه. اصلا راه این که خدا از ما بگذره گذشتنه. میدونی که روایت داره، خوندم براتون چی بود اون روایت اون روز؟ بگذر تا گذشته شوی. یه تعبیر اینجوری داره که تو روایت داره که شما از مردم بگذر، عفو کن تا عفو بشی. این نظام عالمه، خدا به دل مردم میزه تو رو عفو میکنن. تمام حق و ناسایی که گردنشونه بگذر ازش، همه رو بگذر، راحت کن خودتو، راحت کن خودتو. همین راحتی که داری عمرت زیاد میکنه، همین راحتی موجب میشه یه آرامش عجیبه دست بده، توفیقات زیاد بشه و اینها، خیلی موثره. در محضر معصومان هم بخونیم تیکه رو، من بگم اینا صفحه چیز این روایت خیلی زیبایی 147. 147 قال الباقر علیه السلام ما من عبد نلاف فی قلبه این نکتتون بیضا. مردم هیچ بنده ای نیستش که در قلبش چی باشه؟ نکته این نقطه، نکته این نقطه، نقطه سفیدی باشه. فیضا از نب زنبن، وقتی گناه میکنه خرج فی نفتته نکتتون سودا. در اون منطقه یه نقطه چی پیدا میشه؟ سیاه پیدا میشه، گناه کرده. فاین تاب ذهب ذلک السواد، اگه توبه کنه اون سیاهی که در قلبش ایجاد شده چی میشه؟ از بین میره. و این تمادا فی الذنوب، اگر ادامه بده در گناه چی میشه؟ زاد از ذلک السواد، اون سیاهی چی میشه؟ زیاد میشه. حتی یقتل بیاضه، تا اینکه میاد کل سفیدی رو میپوشونه. فاذا قتل بیاضه، وقتی سفیدی قلب کلن پوشونده شد با سیاهی، لم یرجی صاحبه او الی خیرن ابدا، صاحب اون قلب هیچ وقت به کار خوب دیگه بر نمیگه. دیدی دیگه این اصلا خوشی داره بدی، اصلا متنفر میشه از بدی. و هو قول او تعالی، قول او عز و جل که کلا بل ران علی قلوبه ما کانو یک. این تفسیر این آیه است، ران یعنی زنگ زده بر قلب هاشون، ماکان و یکسبون، اون کارهایی که دائما انجام، گناهایی که دائما میکردن، این گناهایی که دائما میکردن، این استمرار در کارهای خلاف زنگ زده به قلبشون. قلبا نابوده، قلبا رو حواس، قلبی دیگه نمونده، یه موجود زنگ زده، یه پوسیده، یه از بین رفته. دیدی بعضی هیچ عاطفه ندارند، هیچ شرف ندارند، هیچ غیرت ندارند، نگاه میکنی با کمال بی‌غیرتی همسر خودشو میاره بیرون، هیچ پاکش هم نیست، نه پاکش، افتخارم میکنه دازه، این همونه، مقلوب شده کلن، قلب مقلوبه، یعنی گناه براش شده دیگه ارزش. میگه مردم بترسید از این که منکر زیاد بشه، معروف کم بشه و اینها، بترسید از این که شما امرای من از منکر نکنید، خیلی بترسید از اون روز، روایت داره. و مردم بترسید از این که در جامعه شما امر به منکر شود و نهی از معروف، خیلی خطرناکه. و البته بترسید از اون روزی که این که هیچ، برو بالاتر، معروف ها منکر و منکر ها معروف شود، از اون روزی که خیلی بترسید، یعنی نظام ارزشی مغلوب بشه. نه شما امر به نهی از منکر نکنی، نه شما امر به منکر و نهی از معروف کنی، هنو معروف ها معروف هن، منکر ها منکر هن، منطور شما امر به منکر میکنی، اون نهی از معروف میکنه، بازم هنوز نظام ارزشی مغلوب نشده. بترسید از اون روزی که منکرها معروف و معروفا چی بشن؟ منکر بشن، اصلا نظام ارزشی بریزه به هم. اون روز دیگه الان در اینجوری میشه یواش یواش تو خیلی از قسمت ها میبینم اینجوری میشه. یکی از نشانه های آخر زمان تقلب نظام های ارزشیه، این نشانش. روشنه؟ یه چیزایی گفتیم. این چیزشو ببینید، صفحه 159 هم ببینید. در محضر معصومان قال الامام السجاد علیه السلام: من سقا مؤمنن من ظمئن سقاه الله من الرحیق المختوم. آفرین. امام سجاد علیه السلام فرمود، به کی گفتم آفرین نفهمیدم، کسی که به خودم که خوندم اینا چیکار کنم، کسی که مؤمن تشنه ای را سیراب کنه، خوش آمده حدیث، کسی که مؤمن تشنه ای را سیراب کند خدا او را از رحیق مختوم سیراب خواهد کرد. چقدر قشنگه واقعا. حالا سیرابی یخ به آب ظاهری است، یخ یه آتش معنوی داره طرف، آتش معنویش فرو بشینی، یه نیاز روحی عاطفی داره، نیاز روحیش برطرف کنید، همه اینا شامل میشه. رحیق مختوم هم شرابات ظاهری مادی نیست، نوشیدن رحیق مختوم عالی ترین مرتبه است که انسان با نوشیدن رحیق مختوم وارد تسلیم میشه، میره از ابرار به مقربان را پیدا بکنه، معلوم میشه چی معنوی عجوب غریبی، یه چیز مادی نیست، یه خوردنیه مثلا چیز بشه. کسی که بخواد اون مرتبه عالی معنوی به دست بیاره، معلوم میشه اینجا نوشیدن، نوشیدن آب ظاهری هست، ولی نوشاندن نیازهای سیراب کردن روحی انسانها، برآوردن نیازهای معنوی و عاطفی انسانها، آموزش قرآن، چشاندن روح قرآن و آیات نورانی قرآن به مردم فوق العاده ثواب داره و فوق العاده اجر داره عند الله. شما روز مسئولیت بزرگی تو این رابطه دارید، همین که دارید خودتون یاد میگیرید بهره مند میشید، این واسه تو جامعه تسری بدید با یه روح لطیف، با یه بیان تاثیرگذار خوب. شما خیلی بهتر از اون چیزی که تو این کلاس میبینید خودتون بس مأمور انتقال بشید، خیلی خیلی بهتر، هم عمیق‌تر، هم پخته‌تر، هم با بیان رساتر، هم با روح پاک‌تر، با تأثیر قطعا بیشتر میتونید و باید این کار رو بکنید. این وظیفه ایست که متوجه همه ماست که بس این کار رو بکنیم انشاءالله. خب ما انشاءالله اینم تمام کردیم. قواعدم نگاه کن، این زبان قرآن شو صفحه 160، همون قواعدی که تا حالا خوندید، 10 تا قاعده رو اینجا بشته آورده دوباره، دیگه 10 تا قاعده ان ماشاءالله، دیگه قاعده هم که دیدم امروزم صرف میکردید یواش یواش، یاد گرفتید یواش یواش، نه یه چیزایی دارید یاد میگیرید یواش یواش، اگه شیطون بذاره و نگه خسته شده، نگه فلان شده، دیگه در این راه میفتید انشاءالله. شما اعلال رو یاد بگیرید، دیگه چیزی تو صرف نیست که بلد نباشید، نگران چی نباشید دیگه. بعدم جزئیوم و لغات شو مسلط شید، دیگه چیزی نداریم ما که. اکثر لغات قرآن هم تکرار ایناست، دیگه روشاش ربو میشه. کتاب چی؟ دفتر نوزاد. آره اینا بس بگیم که بیاره. آوردید با خودتون؟ خیلی خوب. بس الان یواشکی توضیح براتون میدم. البته وقتی نداری ولی میگم بهتون. شما نگاه کنید به طور طبیعی الان یه حجم عظیمی از کار واژه و فلان اینا رو الان همینجوری یاد گرفتیم. این خاص قواعد رو نگاه میکنید، انشالله مرور میکنید. ما انشالله 3 جلسه پیش رو داریم. من تلاش می‌کنم یه در یه جلسه دیگه این کتاب تمام میشه. جلد 4 براتون فرست میاد فردا یا امروز یا فردا میاد. اینم بگیرید که داشته باشید. بعدش ما ممکنه یه جلسه دو جلسه یه کلیاتی رو راجع به 3 تا سوره، عبس، نازعات و نبع. این 3 تا میمونه. چون دیگه سوره دیگه ما نداریم. نبع، نازعات، عبس. همون دفتر نخست تجزیه ترکیب. این 3 تا سوره است. جلد 4 اینا هم 3 تا سوره است. خیلی هم ساده است اون 3 تا سوره. من براتون این کلیات رو تو یه جلسه دو جلسه میگم. شما تابستونم برید چیکار کنید؟ بخونید. تلاش میکنیم بتونید یه ارتباطی هم با خانم داشته باشید که اگه سوالی، اشکال چیزی دارید ازشون بپرسید. یه ساعتی رو مقرر کنن، اعلام کنن. سوالی چیزی رفع اشکال بشه. در این حال بعد از تعطیلات ان شاءالله بعید میدونم من توفیق داشته باشم خدمتتون باشم. هر کسی اومد و خواست این راه رو ادامه بده، یک دو جلسه بذاره رفع اشکال کنه اینها، بعد جلسه پنجم رو شروع کنید. یعنی ما از فرصت 3 ماهه تابستون و ماه رمضان به خصوص برای مصلی رو 3 تا سوره. 3 تا سوره هم جالبه. حدود 3 صفحه اون 4 صفحه میشه. 4 صفحه قرآنه کلا. چیزی نمیشه. شما الان شرایطی دارید که کاملا میتونید بخونید و اینها و میشه رفع اشکال کرد و اینا. حالا من انشاءالله تلاش میکنم که یک دو جلسه وقت بذارم اونها رو انشاءالله مرور کنیم جلد 4 که انشاءالله شما با تسلط برید جلو اینها. خب. اما راجع به دفتر نخست باز کن، دفتر به من بدی سری. کتاباتون هم اگه پاره شده چی شده سیمی کنید دیگه، این کتاب بس بمونه براتون در دراز مدت. میدونید که این کتابی که الان داره کتابای دیگه چیز میگه، کتابای درسیتون رو همیشه حفظ کنید برای خودتون. تشکر. ببینید در تجزیه و ترکیب سری و سر باز کنید، این صفحه اولش رو بیارید ببینید چی نوشته. ان جعفر ابن محمد ان ابی علیه السلام خب فرمود ما انزل الله و کتابا ولا وحیا الا بالعربیه. خیلی عجیبه، در سفینه البحاره خدا هیچ کتاب و پیام آسمانی فرو نفرستاد مگر به زبان عربی. خیلی عجیبه. بله همه کتاب های آسمانی عربی بودن. بله بعد چی شده؟ بعد جبرائیل ترجمه کرده منتقل میکرده چی میکرده؟ قصه داریم پایینش بخونید به عربیه. یکی از کارهای خیلی مهم اینه که شما صرف که در یواش یواش یاد میگیرید آرام آرام بحثی بتونید این صرف رو واژه ها پیاده کنید. اگه تونستید که یاد گرفتید و تطبیق کنید جاودانه میشه این علم براتون. قاعده هایی که یاد گرفتید لطفا همه رو بعدن فراموش کنید، چون قاعده به درد شما نمیخوره. هدف از یادگیری قواعد صرف یا نحو اینه که شما بتونید اینا کلمات رو به وسیله اینا بسازید و بشناسید. وقتی شناختید و ساختید دیگه قاعده به دردتون نمیخوره، بذارید کنار، ذهنتون خالی کنید. این مهارت مهمه که پیدا میشه. یکی از سازوکارهای تسلط و چیز تجزیه ترکیب زیاد کردنه. ترکیب برای نحو، تجزیه برای صرف. فعلا بس تجزیه رو داریم ما. ما بس روشمند تجزیه کنیم تا مسلط شیم، و الا روشمند نباشه به درد نمیخوره. من الان چون بخش فعل رو تقریبا شما تمام کردید و آخراشه و ما یک دو جلسه دیگه کلا تمام میشه، من خواهشم اینه تو دفتر نخست اتفاقا ناظر به جلد 4 هم هست، اینجا تجزیه فعل هاشو فعلا یاد بگیرید. حالا اسم حرفش هم ما به زودی براتون خواهیم گفت. اینا تو تجزیه ما راهکارهای متعددی داریم. یکی از بهترین راهکاراش همین جداولی است که اینجا ایجاد شده. این جداول رو نگاه کنید، مثلا صفحه 42 رو بیارید یا 41 رو، یا بگو 39 رو بیارید. 39 جدول تجزیه فعل‌های سوره نبأ. آوردی 39 رو؟ یه کارایی دارید میکنید. چیزایی پیدا شد. نمیدونم کجا موقع پیدا کنی. یه چیزایی پیدا شد. خب جدول تجزیه فعل‌های سوره نبأ برای شما از کنم که یه جدوله. نگاه کنید چند تا ستون داره. شما را آیه داده گفت تو سوره نبأ آیه یکش یتساءلون داره. خب ببخشید نوع این فعله؟ بله فعله، یتساءلون فعله. همه فعل‌ها رو برد اینجا. ببخشید چیه؟ مضارع. خوندی دیگه ماضی مضارع چی؟ ام مضارع. یتساءلون صیغه‌اش چیه؟ جمع مذکره غایبه. بابش چیه؟ تساءل یتساءلوا تساءل. ریشش چیه؟ سین و همزه و لام. صحیح یا معتل؟ صحیح دیگه، محموزه، از محموز العین هم هست، درسته، با ذکر نو. لازم یا متعدی؟ متعدیه، چون یتساءلون مثلا کتابن، اصلا دیگه رجوع کتابی سوال میکنن، متعدیه، معناش متعدیه. معلوم یا مجهول؟ معلوم، ترجمه از یکدیگر میپرسن. بحث به مورد پاورقی زدی. پاورقی ها فوق‌العاده خوبه و فوق‌العاده جالبه، هم یادآوری قواعد میکنه هم لغت رو تعمیق میکنه، خیلی از جهات مختلف خوبه. باب تفاعل داره معنی متعدد است، از جمله مشارکت، تعاون علیوم و سعیدان علیگه هم یاری کردن. گاهی معنی ثلاثی مجرد، تعالی الله به معنی علی الله، خدا بلند مرتبه است. جالبه در قرآن کلمه تساؤل به هر دو معنا به کار رفته. تساؤل یعنی از یکدیگر پرسیدن و یعنی پرسیدن. جالبه نی؟ تساؤل هم معنی مشارکت میده هم معنی چی میده؟ ثلاثی مجرد، به معنی سوال کردن عادی. آیش هم آورده قشنگ توضیح داده. خوب شد؟ خوبه دیگه. اینا از این چیزا خیلی شما نیاز دارید. سیعلمون علم یعلم یعلم یعلمانه یعلم سیعلمون سینم که بره مضارع است، جمع مذکر غایب. بابش چیه؟ علم یعلم میشه فعل یفعل، نوشته فعل یفعل. ریشش چیه؟ عین و لام و میم. سعی سالم ماشاءالله، میگه سعی و سالمه. متعدی هم هست، معلوم هم هست، به زودی بدانن یا میدانند. لم نجر نگاه کنید این فعلا که اینا رو فعلامیه با این نکات که تو پاورقی گفته چقدر نکات خوبی هم هست و اینا، نه چون ما گفتیم و اینا، یعنی واقعا هست نکتهاش، خیلی نکتهای خوبیه. می راجب اینا اینقدر وقت گذاشتم، من تا اون چشمام و دستم در اینا چیز دیگه، این 28 لیزا با قرآن حساب کن کلی وقت ما رو گرفته، اینجوری نبوده که. من بچگیام سر اینا گذاشتم دیگه، 17 سالم بود اینا رو می نوشتم، یادم زبان قرآن اصل 17 18 سالگی دیپلم داشتم می گرفتم دیگه، این کتاب مال اون زمانه اصل تألیفش، اونقدر از ما وقت گرفته. او صرف و نحوش رو 18 روزه نوشتم، شد 20 روز مجموعاً. خب 20 روز ولی روزی 14 ساعت کار میکردم. بعد از اینکه مثلا 10 15 دوره تدریس کردم قبل از انقلاب، که بعد از انقلاب کتابشو تألیف کرد. من میخوام میگم خیلی سهل و آسونه. ببین شما یه بار تصمیم بگیرید تمام کنید. تمام کنید، تمام میشه. صرف و نحو تمام بشه، تمام میشه. واژهای قرآن تمام میشه، تمام میشه. تصمیم میگید دیگه من نباشه که نتونم قرآن هرچی میخورم ترجمه نکنم و نفهمم. صحیفه سجادیه نهج البلاغه، بزودی نهج البلاغه ان شاء الله براتون شروع میکنیم، میگیم که بیارن. سلام بر نهج البلاغه و سلام بر صحیفه، دو تا مجموعه قشنگیه. حالا اسمش هم پیشنهاد بدید شما، آشنایی با صحیفه و نهج البلاغه، سلام بر صحیفه. چی پیشنهاد بدید؟ سلام قشنگه، آشنایی میگه خیلی بهتره. آشتی نه، یه خورده چیزه مثلا نتیجهشون میشه بهتره که ما نتیجه رو اول نگیم. زیاده آقای گرمارودی ترجمه خوبی داره. بعد نکته ای که هست اینی که میخوام عرض کنم که اینا رو الان شما ببینید، ناگه این کتاب بیش از 40 زبان زنده تو جهان ترجمه شده، اکثر جهان هم کتاب درسیه. شاید مجموعاً این کتاب من حساب کردم 200 ساعت از من وقت گرفته، اما بیش از 200 میلیون ساعت حالا تدریس شده تو جهان به زبان بیش از 40 زبان. نه 200 میلیون، بیش از اینا 200 میلیارد ساعت تدریس شده. ما بس یه کاری کنیم که یک ساعتمون تبدیل به چی بشه؟ حداقل 1 میلیون ساعت مفید بشه، یعنی فایده برسونه، بره برسه. این خیلی مهمه، تو بچه هاتون این نشون کنید. من به بچه هم گفتم اگه تو نتونی حداقل 50 برابر من مفید باشی، اثر بنویسی، به درد ما برو دنبال کارت. ما زمانی بود پدرم مخالف، مادر مخالف، بریم طلبه بشیم، اصلا امکانات نداشتیم. با یه بدبختی تو ماشاءالله همه شرایط فراهمه، همه انگیزه فراهم. اون زمان اصلا چیزی نبود، ما زبان یاد بگیم چی کنیم. الان همه چی میخوام بگم، یعنی شما به شرایط خودت بسی خیلی. الان مثلا اینجوری بریم و برسیم و میرسیم، اینا کارهای آسونی و اینا. بنابراین تو این مسیر، حالا تو بخش اسماش هم باشه بعدن، این سه تا فعل رو فعلا چون اسما رو بعدن آروم آروم میخونید و اینا، شاید من دو سه هفته آینده یه بخش مرور اسم داشته باشم بگم براتون. ولی اگه نشد، شما بر اساس این مدل فعل ها رو چیکار کنید؟ فعلا این سه تا سوره رو فعل جدول فعلش ببینید، خیلی چیز ساده و آسونیه، و پاورقش هم بخونید. کاری هم به اسمش و حرفش و اینا فعلا نداشته باشید تا بعدم بهتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.